بحث ما در واقع عنوانش مفاهیم بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچک در فلسفه اسلامی هست، که آیا اینها به نحو درستی از این مفاهیم استفاده کردن یا نه، که در واقع می‌خوایم بگیم که اینجور نیست، یعنی به اشتباه استفاده شده از این مفاهیم. بی‌نهایت بزرگ منظورمون این هستش که یک سلسله‌ای که تا بی‌نهایت ادامه داره، به بی‌افزاییم بر عدد و زیادش بکنیم، این میل کنه به سمت بی‌نهایت. بی‌نهایت کوچک منظورم اینه که هی تقسیم بکنیم یا چیزی رو هی خرد کنیم و در واقع این میل کنه به سمت صفر، ولی هر دوشون میل کردنه، هیچ کدومشون رسیدن نیست، همشون میل کردنه به سمت صفر و به سمت بی‌نهایت. یعنی یک انومی که این میل میکنه به سمت بی‌نهایت میشه بی‌نهایت کوچک، و خود اینی که این میل میکنه به سمت بی‌نهایت میشه بی‌نهایت بزرگ، که حالا حساب دیفرانسیل و این مباحث رو توی بی‌نهایت کوچک ها لایبنیتس و نیوتن و اینها امروزه درست کردن. یکی از مصادیق بارز بی‌نهایت بزرگ در فلسفه اسلامی بحث ابطال تسلسل هستش و همینطور بحث تناهی ابعاد عالم. اینا در واقع اثبات میکردن که عالم متناهی نیست، تا انتها ادامه پیدا نکرده، محدود عالم، که حالا وقتی محدوده بر اساس اون جهان بینی خودشون، آیا یک مثلا کره ای برش محیط هست یا نه، اونا مباحث دیگری هست، ولی خیلی لوازم داره اینکه جهان محدود باشه. مثلا همین بحث کره ای که بر این جهان محیط بشه، در واقع یه نتیجهش اینکه ماده و صورت با هم تلازم دارن، باز یکی از نتایجشه. مکان، مثلا تعریف مکان چیه که میگفتن سطح حاوی جسم محویه، این به این برمیگرده که باز جهان محدود باشه. زمان، خود ایجاد زمان، خیلی از مباحث بهش رابطه داره، بنابراین خیلی از مباحث به هم مربوط هست. ما به براهینی کار داریم که اینها در واقع برای ابطال تسلسل یا تناهی ابعاد میگفتن. یعنی ممکنه امروزه تو فیزیک امروز در مورد تناهی ابعاد صحبت بشه، بگه جهان داره انبساط پیدا میکنه، نمیکنه، محدود، محدود نیست، یا ابطال تسلسل ما از راه برهانهای دیگه‌ای بتونیم ثابت کنیم ابطالش رو، ولی میخوایم اون براهینی که اینها استفاده کردن و از بی‌نهایت توش استفاده کردن رو با هم بررسی بکنیم. خب اولین برهان که خیلی برهان معروفی هست، برهان تطبیق بهش گفتن. گفتن شما یک سلسله‌ای رو در نظر بگیرین که این سلسله تا بی‌نهایت ادامه داشته. مثلا سلسله A رو در نظر بگیرین. این A یه رشته‌ایه که از یک طرف تا بی‌نهایت رفته. حالا من میام از این رشته 5 واحد مثلا می‌برم، 5 واحد کمتر میکنم. این سلسله B یه سلسله ایه که دیگه تا بی نهایت نرفته، 5 تا مونده به بی نهایت متوقف شده. پس بنابراین این سلسله محدودی هست. این سلسله از پس به علت اینکه نتونسته به بی نهایت برسه، 5 تا کمتر بی نهایت بوده، سلسله محدودیه. خب این سلسله محدود رو اگه من 5 تا بهش اضافه کنم، برمیگردم به اون سلسله نامحدود. یه قاعده منطقی و عقلانی هست، میگه از زائد و علل متناهی به قدر المتناهی متناهیان. اگر شما یه امر متناهی داری، محدود داری، یه امر محدودی بهش اضافه کنی، بازم یه چیز محدودی پیدا میکنی. خب این رشته ب رو ما گفتیم که چون از بی نهایت بودن افتاده، بنابراین این رشته ب متناهیه. حالا ما 5 تا بهش اضافه میکنیم، برمیگردیم به رشته A، پس رشته A هم متناهی میشه، چون به امر متناهی اضافه کنیم متناهی میشه. پس رشته A از یه طرف نامتناهی بود فرض اولیه‌مون، الان رسیدیم به این که متناهیه، ما به خلف رسیدیم، به تناقض رسیدیم. پس بنابراین نتیجه میگیریم که نباید رشته A وجود داشته باشه، نمیشه رشته A تعقد، یه همچین امری، یه فرضی امکان پذیر نیست. خب الان ببینیم، من به نظرم همه شما قاعدتاً با این، ما با ریاضیات امروزی هممون یه مقداری آشنا هستیم، همین الان یه ذره به نظرم همه شکی در وجودتون ایجاد شد. آخه یعنی چی که تو گفتی این رشته به 5 تا ازش بریدی متناهی شد؟ خب از اون بر داره میره تا بی نهایت، از اون بر داره تا بی نهایت میره، من 5 تا ازش بریدم. این یعنی ببین تو نگاه اونا چی بوده، تو نگاه این بوده که بی نهایت منهای 5 دیگه بی نهایت نیست، در که بی نهایت منهای 5 ما امروز میگیم بازم مساوی است با بی نهایت. درسته؟ این رشته A الان تا بی نهایت رفته، رشته B هم تا بی نهایت رفته، هر دوشون نامتناهیه الان. حالا درسته 5 تا کمتره که از نامتناهی بودن نیفتاد، که در حالی که برهان تطبیقی که برهان خیلی مهمه، مثلا تو باب هادیهش وقتی میخواد ابطال تسلسل رو بیان بکنه تو اثبات خدا، تو کتابای مختلف دیگه فلسفی که حسابی داره، میگم حتی متکلمین هم ازش استفاده کردن، خیلی برهان تطبیق. ما این دوتا رو که به هم تطبیق بدیم، میتونیم این رو مشاهده کنیم که این حالا کوچیک‌تر شده. می‌بینید این نگاهی که ما از بی‌نهایت یک چیز نامتناهی یه مقداری کم کردیم، پس دیگه از نامتناهی بودن افتاد. این نگاه بعد ببینیم که پشت این نگاه به نامتناهی چه نگاهی بوده، چه فکری بوده. من بی‌نهایت چه جوری می‌دیدن که 5 تا ازش کم می‌کردن، فکر می‌کردن که خب دیگه بی‌نهایت نیست دیگه. این یکی از برهان است. برهان دیگه برهان مصامت است. این برهان میگه که شما فرض کنید یک خطی تا بی‌نهایت رفته، حالا ما میایم یک خط دیگه موازی با اون در نظر میگیریم، بعد این خطی که موازی هست رو میایم حرکت میدیم تا این یه جایی این خط که تا بی‌نهایت رفته رو قطع بکنه. این خط، دو تا خط موازی رو اگه شما یکیشو یه ذره زاویه بهش بدین، بالاخره همدیگه رو قطع میکنن دیگه. حالا برای اینکه اینا بهتر افراد درک بکنن، اینا میگفتن ما میایم این خط دومو روی دیسک میچسبونیم، روی صفحه‌ای، ولی این صفحه رو میچرخونیم، این صفحه رو بچرخونیم، خط دوم میچرخه دیگه، درسته؟ حالا ما میتونیم خیلی ساده‌تر به موضوع نگاه کنیم. دو تا خط موازی داریم، یکی از این خط‌ها رو یه کوچولو زاویه براش ایجاد میکنیم، یه زاویه که ایجاد کردیم این بالاخره همدیگه رو قطع میکنه. حالا سوال اینه، وقتی این دوتا موازیان، اولین نقطه‌ای که از حالت توازی خارج میشه کجاست؟ خب بالاخره اون اولین نقطه، اگه این دوتا وجود داشته باشن، اینا بالفعل واقعا وجود داشته باشن، یه اولین نقطه‌ای خواهیم داشت. اون اولین نقطه‌ای که خواهد بود کجاست؟ هر جایی که شما بگین که این نقطه است که الان مثلا این نقطه‌ای که الان ما فرض می‌کنیم یا تقاطع کردن، من میگم نه، یه ذره بالاترش، شما یه ذره بالاتر اینو در نظر بگیرید، یه نقطه بالاتر، بازم از اونجا میتونی به مرکز این دایره خط بکشی، هنوز اون خطه هست. باز ببینید، من میگم که شما بگین که نه، یه در مثلا در نقطه اینم اینو قطع کنم، میگم نه، در این بعدو یک میتونستن قطع کنن، تو چرا اینو انتخاب کردی، زود انتخاب کردی، درسته؟ پس ما نمیتونیم اون نقطه رو هیچ‌وقت پیدا بکنیم. از طرف دیگه هم خب یه چیز بدیهی عقلانیه که دو تا خط موازی رو وقتی از حالت موازی خارج می‌کنی، بالاخره هم دیگه رو قطع می‌کنن دیگه. ببینید، باز یه حالت پارادوکس شد، یه حالتی شدش که نقیزه این رسیدیم. از یه طرف میتونیم دو تا خط، بالاخره دو تا خط غیر متناهی رو، متناهی رو میتونیم زاویه‌اشو بکنیم به هم دیگه قطع کنیم، بیا هم دیگه قطع کنیم، بر از اون طرف برن تا بی‌نهایت. خب میشه بالاخره هم دیگه قطع کنیم، ولی از یه طرف میبینیم نمیتونیم هیچ جا اولین نقطه رو پیدا کنیم. اون اولین نقطه کجاست؟ نمیتونیم مشخصش کنیم. باز این نگاه کنین، رفته تو فضای بی‌نهایت، رفته تو اون نقطه‌ای که ما وقتی می‌خوایم شکل بکشیم سه نقطه براش می‌ذاریم، می‌نویس علامت بی‌نهایت می‌ذاریم، رفته اونجا، داره تو اون فضا برای ما تعیین تکلیف می‌کنه، هی سعی می‌کنه اون بی‌نهایت رو برای من غیر بی‌نهایت کنه، یه نقطه به من نشون بده، بعد من میگم خب یه نقطه بالاترش رو بگیر، یه نقطه بالاترش رو بگیر. می‌بینی؟ یعنی باز داره با بی‌نهایت رفتار عددی می‌کنه، بی‌نهایت رو عدد گرفتن، با عدد گرفتن، پس میگن که خب ما حالا چیکارش کنیم، به یه تناقضی رسیدیم. این برهان، این دوتا همدیگر رو مصامتشون کی رخ میده، مصامته این تقاطع، تقاطعشون کی رخ میده. یه برهان دیگه ای هست معکوس این برهان، که مثلا حالا سهروردی و دیگران گفتن، آمدن معکوسش رو گفتن، گفتن نه، اسمش گذاشتن برهان موازات. شما فرض کنین که اینها در بی‌نهایت همدیگر رو قطع کردن، ما می‌خوایم اولین نقطه‌ای که اینا از حالت تقاطع خارج میشن رو پیدا کنیم. در واقع ببینین، اینجا تو این شکل شما یه زاویه‌ای رو روی این دیسک می‌بینین، یه زاویه این پایین دیسک هست. این زاویه اگه برسه صفر بشه، این دوتا خط موازی میشه. این میل می‌کنه این زاویه به صفر تا اینکه این دوتا خط موازی بشه. هر چقدر این زاویه بیشتر به صفر میل کنه، محل تقاطع اون نقطه میره تو بی‌نهایت‌تر. ما می‌تونیم حسابش بکنیم، چون که در واقع این فاصله بین دو خطی داشته باشیم، ضرب در این چیز بشه، میشه کوسینوس زاویه‌اش، درسته؟ میشه سینوس زاویه‌اش، اون زاویه کرد. بنابراین ما میتونیم بگیم اون فاصله‌ای که از محل تقاطع مقاطع در بی‌نهایت تا اینجا رخ داده، این مساوی هستش با این فاصله بین این دوتا تقسیم به تانژانت این زاویه. هرچی این زاویه به صفر میل کنه، این نقطه به دورتر تا به بی‌نهایت میل میکنه. ولی بازم ببینید، دو تا بحث حدیه، هیچ وقت این صفر نخواهد شد و هیچ وقت اون به بی‌نهایت نخواهد رسید. بحث حده، اگر این به صفر میل کنه اون به بی‌نهایت میره. ولی باز این رو هم اومدن گفتن که ما چون نمیتونیم باز نقطه ای رو پیدا کنیم، این نشون میده که از یه طرف هم وجدانمون میگه بالاخره دو تا خطی هستن دیگه، قطع کردن دیگه، اینجا قطع کردن، تو بی‌نهایت قطع کردن. شما یه ذره این زاویه‌اشو درست کن، موازی کن، خب اینا جدا شدن دیگه، چرا میگه جدا نشدن؟ خیلی چیز بدیهیه. یعنی از یه طرف بداهت ما میگه مشکلی نداریم، از یه طرف میبینیم که خب مشکل داریم، کجاست اون نقطه که از هم جدا میشن، نمیتونیم پیداش کنیم. باز به نظر میرسه اینا با بی‌نهایت رفتار عددی کردن. برهان بعدی، من این برهان‌ها رو چند تا این برهانی رو میگم، اینا بیشتر هم بعد اون مثلا برهان قبلی برای ابطال تسلسل به کار رفتن، برای ابطال تناهی ابعاد هم به کار رفتن. این برهان بیشتر برای تناهی ابعاد به کار رفته، برای تسلسل هم میشه استفاده کرد. شما فرض کنین که ما دو تا یه زاویه‌ای داریم، این زاویه تا بی‌نهایت ادامه داره، بعد اینجا بینش ما یه پله، یه نردبون درست کردیم. این نردبون ما به جای که خیلی دو خط موازی باشه، دو خط متقاطع. خب می‌خوایم با این نردبون بریم به بام آسمان، ببینیم بام آسمان متناهیه یا نامتناهیه. خب این پله‌های این رو در نظر بگیریم، پله CD مثلا می‌رسیم به پله AB. پله AB در بی‌نهایت قرار داره، بنابراین طول پله AB بی‌نهایته، چون در بی‌نهایت از این طرف تا بی‌نهایت میتونه بره، از اون طرف هم تا بی‌نهایت میتونه بره. پس بنابراین این یک پله نامتناهی هستش. ما می‌خوایم بگیم این پله نمیتونه وجود داشته باشه، نمیتونه بی‌نهایت وجود داشته باشه. اینو میخوام تو فلسفه اسلامی بگم، میخوام بگن نمیتونه یه بعدی تا بی‌نهایت امتداد داشته باشه. خب این بعدی که تا بی‌نهایت رفته چرا مشکل داره؟ میگن ببین این بی‌نهایت بالاخره این بی نمیتونه از این خط رد شه بیاد این ور، که پس اینجا یه محدودیتی براش ایجاد شد. این ای از این ور از این خط نمیتونه رد شه بیاد این ور، که از این طرف براش محدودیتی ایجاد شد. بعد میگن نامتناهی نمیتونه محصور بین حاصرین بشه. اگه ما دو تا جا هست که میدونیم این دو تا جا ثابته، چجوری ممکنه بینش بی نهایت چیز وجود داشته باشه؟ نمیتونه بی نهایت محصور بین دو امر حاصل بشه، محصور بشه. چون شما الان پیش خودتون فرض کنین یه خطی در نظر بگین که از این خط هم میتونه رد شه، خب اون خیلی بی نهایت تره. از این طرف میتونه از این خط رد شه، خب این خیلی بی نهایت تره. این الان محدود شده دیگه، پس نمیتونه بی نهایت باشه، پس این بی نهایت نیست. اما از یه طرف دیگه ما گفتیم که بی نهایت هست. پس ما باز دوباره به چی رسیدیم؟ به تناقض رسیدیم. باز این تناقض باعث شده که ما بگیم که پس بی نهایت نمیتونه وجود داشته باشه. بهش میگیم برهان سلمی، یعنی نردبان. سلم یعنی نردبان. این نردبان رو گوشتیم، فقط نردبانش به جای که دو خط موازی باشن با هم زاویه داره. برهان دیگه ای هست، همین شبیه همین شیخ اشراق گفته، اسمش گوشته برهان تورسی، یعنی سپر. ببینید این شبیه یه سپره، یه دایره است، این شکلی روش کشیدیم، اینا شبیه سپر شد. در واقع باز این همون قبلی است، اون قسمت بالاشو کار داریم، اون نردبونشو کار داریم. ببینید دو تا خط متقاطع، یه خط هم هست، بعد باید میایم بالاش خط میکشیم و اینا و همون نردبونو میسازیم. از روی سپر شروع میشه، خیلی مهم نیست. اینا بازسازی های این برهان ها، حالا یکی اومده یه نکته رو بهش اضافه کرده، یکی اومده دقیق ترش کرده نکرده، خیلی با سلمی فرق نداره. ببین این قسمت سلمی اون بالای تورسیه، یعنی سپره، در واقع همون برهان، و همون استدلال رو میخواد مطرح بکنه. خب ببینید در واقع تو تناهی ابعاد هم اینم یادمون باشه، چجوری اینا تناهی ابعاد جرم عالم رو محدود میدونن؟ میگن که در واقع جسم طبیعی با جسم تعلیمی رابطه داره. تقریبا میتونیم بگیم جسم تعلیمی همون حجم جسم طبیعی همون جرمه تقریبا. حالا جسم تعلیمی اصولا حجم اشیا، جسم طبیعی حجم حتما هست. خب این اگه ما ثابت کردیم که جسم تعلیمی محدوده، پس اجرام عالم هم محدود میشن دیگه. اگه حجم عالم محدود باشه، ماده‌ای که توش هستم محدود میشه. بنابراین اینا اومدن از براهین هندسی استفاده کردن، گفتن ما میتونیم از این براهین استفاده کنیم و وقتی که نشون میدیم که حجم عالم محدود شد، پس بنابراین خود عالم هم محدود میشه. در واقع میتونیم بگیم اینا برهان نبودن، اینا که الان ما شنیدیم، اینا یه جوری پارادوکس بودن. آدم یاد پارادوکس دروغگو میفته. فکر کن یه کسی بگه که آقا اگه مطابقت با صدق درسته، حالا من میگم که هرچی من میگویم دروغ است، خب این جمله‌ام که دروغ است، پس بنابراین نمیشه، هم راست است هم دروغ است، پس من در چه بگم مطابقت با صدق درست نیست؟ خب ما چرا نمیبریم تو برهان دروغگو این کارو بکنیم؟ با خیلی راحت بگیم آقا یه برهان ما آوردیم، برهانی آوردیم، برهان دروغگو نشون میده که مطابقت سه درست نیست، چون اگه اینو فرض کنی به تناقض میرسه. ولی ما میگیم نه، این تناقض، این پارادوکسه. بعد بریم ببینیم کجا گپ معرفتی داشتی، مشکلی بوده، مشکلی نبوده، تئوری های مختلف. اینا به نظر میرسه که اینا برهان نیستن، اینا پارادوکسن، پارادوکس های ریاضی هستن. حالا جلوتر بریم میبینیم که آره، در واقع ریاضیدان ها اینا رو به عنوان پارادوکس هم بعضیشون رو مطرح کردن. برهان بعدی برهان آحاد و الوفه، یعنی واحد و هزارتایی ها. ببینید شما یک رشته در نظر بگیرید، رشته یه مجموعه ای رو در نظر بگیرید، از یک تا بی نهایت عضو داره. من میام یه بی تعریف میکنم، میگم که هر هزار عضو، هزار عضو و من اسمشو میذارم بی. خب بعد میام با این پیمانه تو مجموعه A میزنم و این مجموعه A رو هی توش پیمانه میزنم و عضو در میارم، مجموعه C تولید میشه که B1، B2، B3 تا بی نهایت رفت. درسته. پس من آمدم اسم گذاری کردم، گفتم که هر 1000 نفر تو یه لشکری بوده تا بی نهایت رفته بوده. گفته این یه خورده برای من سخته، لطفا گردان تشکیل بدین، گردانه 1000 تایی، دسته های 1000 تایی بشین با هم دیگه که من بتونم راحت‌تر شما رو ببینم. ولی بازم این گردان ها تا بی نهایت رفتن. خب حالا ما سوالمون اینه، این مجموعه A و B C، از یه طرف که ما همون C همون A بود دیگه، لشکری که جلو من بود، من دستور دادم که لطفا به گروه های 1000 تایی تبدیل شید. خب همونه دیگه، گروه های 1000 تایی تبدیل شید. ولی از یه طرف دیگه ببینین، شما سی رو هر بی رو ضرب در 1000 کنی میشه ای، یعنی سی 1000 برابر بزرگتر از ایه. هر عضو مجموعه سی 1000 برابر از عضو مجموعه ای بزرگتره. یعنی از یه طرف عضو مجموعه اعضای مجموعه سی 1000 برابر بزرگتر از عضوهای مجموعه ای هم. ولی از یه طرف دیگه سی همون ایه، چیز جدیدی نیست که مساوی هم. پس هم مساوی شدن هم سی بزرگتر شد. باز مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که با مجموعه بی نهایت داره شوخی میکنه، داره بزرگتر کوچکتر توش در میاره. ما نمیتونیم با بی نهایت بگیم این بی نهایت بزرگتره، این کوچکتره. چرا؟ چون اینو ضرب در 1000ش کنی، 1000 ضرب در بی نهایت بزرگتر از بی نهایته. میخواد اینو بگه، درسته؟ بعد به مشکل خورده، 1000 ضرب در بی نهایت، یه طرف هم بی نهایته، از یه طرف هم بزرگتره. خب دیگه 1000 تو داری میگه ضرب شده دیگه. برهان بعدی، برهان قریب المأخذ به تزایف بهش میگن. این برهان واقعا یکی از براینه که آدم به نظر مثلا خیلی برهان خیلی خوبی میتونه باشه توی ابطال تسلسل. ببینید، شما میگیم که یک مجموعه هست، مجموعه بالا رو در نظر بگیریم که تا بی نهایت رفته، این معلولی هست که یه علتی داشته، اون علته یه علتی داشته، اون علته یه علتی داشته، تا بی نهایت رفته. ما خیلی ناراحت شدیم، میخوایم خداشناسی اثبات کنیم، میخوایم این علت اولیه رو ثابت کنیم که نمیتونه تا بی نهایت بره. خب میگیم که ببینید، شما یک مجموعه ما داریم، مجموعه علل که تا بی نهایت رفتن، هر علتی معلول علت قبلی خودشه، درسته؟ هر علتی معلول علت قبلی خودشه. پس برای من زیر هر علتی یه معلولم مینویسم. حالا اینجا ورژن پاورپوینت ما با این دستگاه تفاوت داشت، ما دیگه پاورپوینتمون کار نمی‌کنه، اما عکساشو با هم می‌بینیم. هر علتی معلول علت قبلی خودشه، پس هر علتی از یک جهت معلول، از یک جهت علته، درسته؟ غیر از اولین موجود، اولین موجود فقط معلوله دیگه، علت چیز دیگه ای نیست. خب ما این اولین موجودو می‌ذاریم کنار، به اون دو تا سلسله نگاه میکنیم. دو تا سلسله داریم، یک سلسله علت ها که تا بی نهایت رفتن، یک سلسله معلول ها که تا بی نهایت رفتن. این دو تا بینشون چیه؟ تناظر برقراره. من میتونم به ازای هر علت و معلولی یه خط بزنم، بگم یه علت معلول خط میزنم، یه علت معلول خط میزنم، اینا میرن. چون اینجا یه معلولی مونده که علت نداره، اون ته باید یه علتی باشه که معلول نداشته باشه، که تعداد علت و معلول برابر بشه. نظر فلسفی به این تنها برهانیه که الان ما توش یک مقدمه فلسفی آوردیم. شما قبل از این فلسفه شنیدین، همش ریاضیات بود، درسته؟ اما الان یک مقدمه فلسفی اضافه شد. هر علتی یک معلول دارن، هر معلول بدون علت نداریم، نمیشه چیزی معلول باشه علت نداشته باشه، تفره محاله. ما اینا رو الان فرض کردیم. خب پس این مقدمه فلسفی به ما میگه وقتی اینجا تو یک معلول بی علت داری، اون ته رشته باید یه علت بدون معلول داشته باشه، درسته؟ به نظر میرسه این از همه برهان‌ها قشنگ‌تره. آدم میگه خب راست میگی دیگه، اون ته تهش باید یه علتی باشه که دیگه معلول نباشه، که تعداد علت معلول برابر باشه. خب ببینید، باز اشتباه کار در چیه؟ اشتباه کار در اینه که دو تا سلسله‌ای که تا بی نهایت رفتن، دو مجموعه بی نهایت رو باز داره اظهار نظر میکنه. میگه اولا این دو تا با هم برابرن، این دو تا برابرن، من میتونم تک تک خط بزنم. بعد میگه که خب اون بی نهایت اولی یه دونه بیشتر داشت، پس برای اینکه برابرشن، این بی نهایت دومی هم باید یه دونه از این ور بیشتر داشته باشه تا برابرشن. یعنی بی نهایت علاوه یک معلول دارم، خب اینجا بی نهایت خالی دارم که خوب نیست، باید برای یک کنم. کی گفته؟ کی گفته بی نهایت علاوه یک بی نهایت نیست؟ اون بی نهایت علاوه یک هم بی نهایت، این دو تا با هم مساوی. نمیخواد تو اینجا یه دونه معلول اضافه کن، دو تا تا بی نهایت رفتن، تو بی نهایت رفتن، بی نهایت با بی نهایت برابر. ولی وجدانش میگه نه، آخه نمیشه که بی نهایت. مگه ببینی باز معامله عدد با بی نهایت کرده؟ بی نهایت مگه یه چیزی نیست، یه عددی نیست؟ خب این عددش یه دونه این بر بیشتر داشت، پس اون یکی هایی میخواد با این برابر شه، بعد از اون بر یکی بیشتر داشته باشه. ولی نه، ما بی نهایت رو تعریفمون از بی نهایت اصلا چیه؟ بی نهایت بدون حد، بی نهایت عدد نیست که، ولی اینا دارن باش رفتار عددی میکنن. برهان‌های دیگه هم هست، مثلا برهان لام الفی دیگه فرق چندانی نداره، یه چیز شبیه لا بنویسین، بعد این لایی که نوشتین باز بینش خط بگیریم و باز دوباره این محصول بین حاصله میشه حفظ و نسبه و خیلی دیگه زیاد نیستن. بیشتر برهان‌های اصلی که گفته شد همین برهان‌ها بودن. خب اینا برهان‌هایی بودن که تو فلسفه اسلامی برای بی‌نهایت بزرگ، ابطال بی‌نهایت بزرگ گفته شد. ما بریم یه تو ریاضیات ببینیم پارادوکس هایی که مشابه این با بی‌نهایت رفتار کردن چیه. یکی از پارادوکس های معروف پارادوکس گالیله است. گالیله میگه شما یک رشته رو در نظر بگیرید که تا بی‌نهایت رفته، یه رشته اعداد رو در نظر بگیریم تا بی‌نهایت رفته، ما میایم هر عضو این رو به توان 2 میرسونیم و یک رشته دیگه درست میکنیم. ببینید این شماره 1 به توان 2 رسید، 2 به توان 2 رسید شد 4، 3 به توان 2 رسید شد 9، 4 به توان 2 رسید شد 16، درست همینجوری رفته تا پایین. خب از یه طرف اینا تناظر یک به یک دارن، هر رشته ای از این با رشته ای از اون یه معادله داره، پس این دو رشته با هم مساویه، درسته؟ قبول دارین اینا با هم مساویه. اما از طرف دیگه شما عددهای رشته دوم نگاه کنین، تمام این عددا تو دل رشته اول هست. شما به عدد 4 اینجا میرسی، به عدد 9 بری پایین‌تر میرسی، به عدد 16 بری پایین‌تر میرسی، پس این رشته دوم تو دل رشته اوله. یعنی این رشته دوم از یه طرف مساوی رشته اول بود، ولی از یه طرف دیگه زیر مجموعه رشته اوله، تو دلشه، زیر مجموعه شه. پس یک بی‌نهایتی داریم که زیر مجموعه یه بی‌نهایتی دیگه است، ولی از یه طرف دیگه مساوی با اونه. ببینید گالیله نمیاد بگه چون اینجوریه پس اعداد محالند، مثلا اومده گفته که پارادوکس داره. یا پارادوکس معروف دیگه پارادوکس هتل هیلبرت هست. هیلبرت اومد گفتش که بذاریم اینو بیارم. خب من روی این فیلم در واقع توضیح میدم، دیگه فارسیش میکنم چون انگلیسی صحبت میکنه. فقط ببینید شما فرض کن یه هتلی هست که بی نهایت اتاق داره، اینو هیلبرت مطرح کرد. یه نفری هم یه رسپشنی داره اینجا، مسئول هتل هست، این هتلاش همه فوله، همه اتاقا پر شده، هیچ جای جدیدی نداره. یه نفر جدید میاد، این دلش میسوزه، میگه چیکار کنیم برای این جا وا کنیم، یه نفرم بیاد تو هتل ما بیاد زندگی کنه. خب میگه خب میره سر اتاق شماره 1، میگه شما لطفا برو به اتاق 2، به 2 میگه شما لطفا برو به اتاق 3، به 3 میگه برو به 4، و به n میگه چیکار کن، برو به n به علاوه 1. اینا از بی نهایت تا بی نهایت رفته دیگه، ما یه هول میدیم تا بی نهایت، یه دونه جا اینجا وا میشه، پس به اتاق n هم میگیم لطفا شما برو به n به علاوه 1. خب وقتی که این کارو کردیم یکی از اتاقا خالی میشه، اون گفتن که این اگر چیز باشه گیر میکنه، الان شما اینجا من دارم میبینم ولی شما نمیبینید. استفانه خیلی کامپیوترشون فیلم پخش میشه ولی اینجا یه دیوایس دیسکانکت چکار بکنه. اگه امکان داره یه نگاهی میکنیم ببینیم مسئولات. آها ببخشید مسئولات. حالا من توضیح بدم دیگه تا بیانو ببینین. خب حالا مثلا فرض کنیم که این دفعه 40 نفر میان، 40 نفر میان، ما به شما میگیم که برو به اتاق 40 علاوه 1، اون یکی میگیم برو 40 علاوه 2، 40 تا اتاق خالی میشه. این دفعه بی نهایت مسافر پا میشه میاد، بی نهایت مسافر، ما به هر کسی میگیم برو به اتاق 2N، تا تمام فردا تبدیل به زوج میشن، همه کسی که تو اتاق فرد تا بی‌نهایت بودن تبدیل به اتاق این. گفت شیش کارش کنیم که
هیچ کسی که نباید دست بزنیم به این،
نه دست نزنیم، ولی خودش فیلمه وسط فیلم هنگ شد. الان دوست این نگاه کنید کار میکنه. آه بعد ببینید یه بی نهایت مسافر اومدن، یه اتوبوسی با بی نهایت مسافر. خب میگه چی کار کنم؟ به هر کسی میگه آهان برو به اتاق دو این. ببینید اتاق یک میره به چی؟ میره به دو. دو میره به چی؟ به چهار میره. سه میره به شیش. همه نگاه کنید، همه فردها دارن تبدیل به زوج میشن، زوج هم دو برابر میشن. درسته؟ پس این میره به دو این تا بی نهایت اتاق فرد خالی میشه، میتونه راحت این اتوبوس جا بده. و حالا دیگه این فیلم ادامه داره، میگه که حالا این دفعه بی نهایت اتوبوس میان که بی نهایت مسافر دارن. این دفعه میاد از توان استفاده میکنه، میگه هر شما اتوبوس برو از دو به توان یک تا بی نهایت مسافراتو بذار، تو برو تو سه به توان یک تا بی نهایت برو، تو چهار تو یک به تا بی نهایت برو. می‌بینی بی نهایت اتوبوس با بی نهایت مسافر میتونه بیاره و بی نهایت پول در بیاره. این پارادوکس بهش میگن پارادوکس هتل هیلبرت، یا که این در واقع معنی پارادوکس ریاضی مطرح شد و باعث شدش که بعدن کانتور و اینا بیان و نظریه جدیدشون در مورد بی نهایت رو مطرح بکنن. آخرین در واقع پارادوکسی هم که در چیز قدیمی گفته میشه، یعنی در ریاضیات مطرح میشه، برای به عنوان تریستام شاندی، حالا یک فردی، اسم یک فردی است که این فرد خاطرات خودش رو هر روز می‌نویسه، ولی خیلی آدم کندیه. وقتی میخواد خاطرات یه روزش رو بنویسه یه سال طول میکشه. خب حالا این آدم چقدر طول میکشه تا بتونه تمام خاطرات زندگیش رو بنویسه؟ خب به نظر میرسه هیچ وقت نمیتونه خاطرات زندگیش رو بنویسه دیگه. ولی اگر از ازل شروع کرده باشه به نوشتن چی؟ اگر از ازل شروع کرده باشه به نوشتن، پس بعد بالاخره الان موفق شده باشه که بنویسه. ولی بازم از یه طرف دیگه میگه موفق نباید بشه، چون آخرین روز زندگیشم که میخواد بنویسه دوباره یه سال دیگه لازم داره. پس از یه طرف این به نظر میرسه که اگه بی نهایت زمان بهش بدیم باید موفق شه، ولی از یه طرف دیگه نباید موفق شه. باز ما به یه پارادوکس میرسیم. خب این باعث شدش که بیایم یه نگاه دیگه ای در ریاضیات با به بی نهایت بندازن. کانتور اومد و در مورد بی نهایت گفت ما دو مجموعه رو نمیتونیم در مورد بی نهایت بگیم این مجموعه بزرگتر کوچیکتر، ما میتونیم تناظر یک به یک بین بی نهایت ها برقرار کنیم. مثلا بگیم که اعداد طبیعی با مثلا دو ان اینا با هم تناظر یک به یک دارن، مثلا این دو تا مجموعه رو اینجوری صحبت بکنیم، عدد در واقع کاردینال مطرح کنیم، بگیم اگه عدد کاردینالشون برابر بود ما در مورد برابریشون صحبت میکنیم، در غیر این صورت نمیتونیم صحبت کنیم. یا مثلا گفت میگن که ما بین دو تا عدد حقیقی بی نهایت عدد می وجود داره دیگه، اگه عدد اون صحیح نباشن عدد گنگ هم حساب بکنیم توش، عدد گویا و گنگ و روح هم حساب بکنیم، بین دو عدد حقیقی ما میتونیم بی نهایت عدد داشته باشیم. و تعداد اعداد حالا تو ریاضیات نشون داده میشه از طریق همین بحث کانتور که کاردینال بین اعدادی که گنگی که بین یک و دو هستن بیش از کل اعداد طبیعی هستن. خب بنابراین ما میبینیم که دارن با بی نهایت یه مفهوم دیگه ای برخورد میکنن، یه جور دیگه ای با بی نهایت صحبت میشه. خب حالا اینجا یک چیزی پیش میاد، ما بین دوتا عدد میتونیم بی نهایت عدد بگیریم. چرا پس شما گفتین که در فلسفه اسلامی گفتین نامتناهی نمیتونه محصول بین حاصلین بشه؟ بیا بین دوتا عدد که میتونه بشه. اگه ما اینو به فلسفه اسلامی بگیم چی جواب میدن؟ میگن آقا شما برید سر فلسفه اسلامی درست‌تر بخون، ما نگفتیم که نامتناهی محصول بین حاصلین میشه هر چیزی، هر نامتناهی عدد. و اتفاقا ما حواسمون بوده، ما سه تا شرط برای تسلسل گفتیم، تو چرا سه تا شرط تو نگفتی همینجوری شروع کردی حرف زدن؟ خب سه تا شرطتون چیه؟ میگن یکیش باید این اعداد بالفعل، این سلسله بالفعل باشه، یکی از شروط. برای چی؟ برای اینکه ما اینو گذاشتیم که عددها رو خارج کنیم. عدد بالفعل نیست، عدد یه امر بالقوه است، تا دلت میخواد بهش فکر میکنی پدید میاد، تا ول میکنی دیگه پدید نمیاد. پس بنابراین بعد بالفعل باشه. دیگه چی؟ بعد این سلسله اجتماعی در وجود داشته باشه، بعد همزمان پدید بیاد، وگرنه سلسله زمان از ازل زمان آغاز شده، نظر فلسفی متکلمه قبول ندارم، فلسفه قبول ندارم، از ازل زمان شروع شده و بعد این آنات همزمانه با هم که نیستن، که پشت سر هم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و سوم این که باید میان اینا ترتب برقرار باشه، رابطه علت و معلولی باشه. اگه رابطه علت و معلولی در نظر نگیری، مجموع موجودات عالم به علاوه مجردات از نگاه فلسفه اسلامی نامتناهی هم. حتی نفوس ناطقه بشری هم گفتن، حالا همون ما خیلی کاری نداریم، اون به علت نگاه افلاکیشون بوده که از ازل افلاک بوده، از ازل رو زمین کسی بوده، بشری بوده، پس بنابراین تعداد نفوس ناطقه بشری بی‌نهایت میشه. حالا ما اونو کاری نداریم، نفوس ناطقه بشری میذاریم کنار، ولی لااقل تعداد ملائک، تعداد موجودات عالم رو هنوزم معتقدن که تعداد ملائک و موجودات عالم چی میشن؟ بی‌نهایت میشن. خب پس بنابراین ما به سه تا شرط در نظر میگرفتیم، ولی ما بهشون میگیم نه، کی گفته؟ شما این برهان ها رو یه بار یادتون بیاد، کدوم یک از این برهان ها بود وقتی من داشتم توضیح میدادم و باطلش میکردم لازم بود که من این سه تا شرط رو بگم؟ برهان تطبیق داشتیم میگفتیم، لزومی بود من تاکید کنم که این تو به نهایت بالفعله؟ لزومی داشت من تاکید کنم این رابطهشو علت و معلولیه؟ نه، یه رشته یه طور بی‌نهایت رفته به دلیل این که اینو من کوچیکش کنم با اون یکی هم مساوی هم مساوی نیست، این باطل. تو برهان مثلا سلمی ما اینجا صحبت کردیم که این پله نردبون رابطش رو علت و معلولیه. ببینید مقاله این پژوهشی نوشته شده و نشون داده شده که اصلا این براهینی که گفتیم ربطی به این شروطی که اینا گفتن نداشت. این شروط ابن سینا اولین بار گفته، توی ارسطو نیست خب، و این شروط لزومی نداشت اصلا. ما بگیم چه لزومی داشت ما این شروطو گفتیم؟ شما کلک زدی آمدی من تو عددو که آوردم شما گفتی که ای عدد من برم یه بگم بعد بالفعل باشه. کجا بالفعل بودنش مشکل ایجاد میکرد که تو آمدی گفتی؟ تازه اگرم بالفعل میخواد مشکل ایجاد کنه، حالا باز دربارش با هم بازم یه بار دیگه صحبت میکنه. پس اولا نگاه کنیم این شروط رو، معنی که نگاه میکنیم برهان ها رو یه بار یادآوری کنیم، این برهان هیچ کدومشون نیازی نداشت که این شروط علت و معلول بودن، توالی آلات زمانی، ما اینا هیچ کدوم نیاز نداشتیم که برای اثباتش. بنابراین به نظر میرسه که در واقع ما باید یه نگاه دیگه ای بکنیم. خب حالا از اون بر بیایم نگاه کنیم، این براهین رو برفرض ما قبول میکنیم، این براهین اگر بپذیریم بگیم اینا بازی های ریاضی نیستن، اینا پارادوکس های ریاضی نیستن، چون اون شروط سگانه رو ما درش ندیدیم، هر جای دیگه که موجود بی نهایت دیدم میتونم این برهانا رو بهش اعمال کنم، پس بنابراین میتونم نتیجه بگیرم که حرکت افلاک دیگه نمیتونه نامتناهی باشه، حرکت دیگه خب این نمیتونه نامتناهی باشه، اون چند تایی که گفتیم مشکلات پیش میاد، حوادث زمانی عالم این نمیتونه، تازه حوادث زمانی عالم اگه تو مکتب متعالیه بهش نگاه کنیم اصلا بین توالیشون رابطه علی هم برقراره بین حوادث عالم، بنابراین اصلا علی هم تازه داریم، حتی میتونی اونجوری هم در نظر بگیر، یا بی‌نهایت بودن تعداد مجردات و موجودات و فرشتگان مثلا، این بی‌نهایت بودنشون باز دوباره میتونه ما ابطالش کنیم دیگه، برهان تسلسل شما داریم میگیم بی‌نهایت محاله، بی‌نهایتش بالفعل بودنش، ترتبش، اینکه اجتماعی در وجود داشتن، ما تو هیچ کدوم این برهانا ندیدیم. اگه اون برهانا درستن لطفاً این مباحث هم از فلسفه اسلامی حذف کنیم دیگه، بریزیم دور. یا مثلا اینکه موجوداتی که در علم الهی هستن تعدادشون بی‌نهایت دیگه، خب بی‌نهایت که نمیتونه وجود داشته باشه، بی‌نهایت وجود داشته باشه من دو تا خط میکشم اینجوری میکنم اونجوری میکنم، نمیشه که. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که اگر این برهان ها نگه داریم باید بریم یه جای دیگه رو خراب کنیم، اما این برهان ها هیچ ربطی به اون شروطی هم که گفتن نداشتن تا اینجا که ما دیدیم. خب یه نگاهی هم بکنیم به بی نهایت کوچیک ها، بعد در میگردیم دوباره به شروطی که وجود داره. اینا اگر زحمت نیست باز دوباره بهشون بگیم چون یه فیلم دیگه هست، ولی این مثل اینکه سنگینه باعث میشه که بپره، چون یه فیلم دیگه هست، وگرنه حالا من یه متنی هم هست میخواستم که از روش در واقع بخونم، از این جهت بد نبود که باشه. ببینید در سه جا، حالا من مثال هایی که پیدا کردم، در سه جا ما از بی نهایت کوچک استفاده شد فلسفه اسلامی، یعنی آمدیم بی نهایت ریز کردیم و بعد گفتیم که نمیشه که اینجوری باشه. یه جا تو بحثی بوده، بحث نظریه انتباه، تو نظریه انتباه میگیم که ما چهار تا نظریه تو بحث ابصار داریم که چجوری میشه که یک موجودی، من میتونم این موجودی بیرون خودم ببینم. نظریه اول مال افلاطون بوده، گفته خروج شعاع، یه نوری از چشم تو خارج میشه و میفته به این جسم خارجی، با نور خارجی تلاقی میکنه، برمیگرده به چشم تو و تو میبینی. برای همین هم هستش که ما هنوزم توی عرف مثلا میگیم طرف نور چشم منه، یا مثلا طرف میگه چشم کمسو شده، یعنی احساس اینه که انگار یه سویی داره، یه نوری داره میاد بیرون میخوره. نظریه دوم نظریه انتباه هست، مال ارسطو ابن سیناست. میگه که این چشمی که الان وجود داره، اشیایی که وجود دارن توی جلیدی چشم منطبق میشه، تصویرش اینجا میفته. نظریه سوم مال شیخ اشراقه که نظریه در واقع احاطه رو مطرح کرده. من نظریه چهارم مال ملا صدر، نظریه انشاء. از بعد از شیخ اشراق، شیخ اشراق به یه دلیل یه اشکالی گرفته، میگه آقا اگه تو بتونی یک چیز به این بزرگی، یک کوه به این بزرگی رو ببینی و نظریه انطباع بخواد درست باشه، باید این کوه به این بزرگی در جلیدی کوچیک چشم تو منطبع بشه و انطباع کبیر در صغیر محاله. پس بنابراین ما نمیتونیم نظریه انطباع بپذیریم. رفتیم سراغ نظریه احاطه. بعد ملا صدر اومده نظریه زاد تکمیلش کرده، نظریه انشاء نفس رو درست کرده و استفاده کرده. من یه مقاله‌ای دارم که همین تابستون امسال منتشر شد، اگه مایل بودین تو تأملات فلسفی زنجان چاپ شده. من تمام این حرفا رو آوردم و نشون دادم که خود انطباع کبیر در صغیر حرف منطقیه، محال، بزرگ تو کوچیک جا نمیشه، حرف منطقی. ولی تمام مصادیقی که اینا استفاده کردن همش غلط بوده. یعنی کی گفته کوه به این بزرگی تو چشم من جا نمیشه؟ الان فیزیولوژی جدید میگه کاملا جا میشه. اتفاقا ابن سینا درست گفته بوده. ابن سینا گفته بوده نظریه انتباه، از انتباه خیلی درسته. ولی شما از بعد از شیخ اشراق میبینید، حتی امروز آقای جوادی، آقای حسنزاده، غیره زاره، میبینید که همه میگن که به خاطر اینکه انتباه کبیر در صغیر محاله، نظریه انتباه میذارن کنار، میرن سراغ نظریه های دیگه. البته بگم آقای حسنزاده جالبیش اینه که این برهان های ابطال تسلسل آقای حسنزاده همه رو باطل میدونه ها. یعنی این حرفی که من دارم میزنم گفتم حرف نوعی به اون معنا نیست، متوجه شدن که دارن با بی‌نهایت اشتباه برخورد میکنن. حالا من خیلی نمیخوام وارد نظریه انطباع بشم. چیو میخوام اینجا بگم؟ تو بحث انطباع یک عده ای وقتی خواستن دفاع کنن که دفاع غلطی بوده که خود دیگران بهشون ایراد گرفتن، اومدن از بی‌نهایت کوچک استفاده کردن. چی گفتن؟ گفتن که چجوری میشه این جسم به این بزرگی تو چشم کوچک من جاشه؟ گفتن خب کاری نداره که شما این جسم به این بزرگی رو، تصویر به این بزرگی رو به بی‌نهایت جزء تقسیم کن، شبکیت هم به بی‌نهایت جزء تقسیم کن، حالا مساوی شدن دیگه، حالا این به این مساوی شد. یعنی بی نهایت تقسیم به بی نهایت رو احساس کرده که میشه دیگه، من اینو به بی نهایت تقسیم کنم، حالا با بی نهایت مساوی میشه دیگه. ببینید اینجوری فکر کرده. میگه و عجاب بعض اصحاب الانطباع ان نهاذ الاجسام العظیمه التي ذکرتموها تقبل القسمه الوهميه الى غير النهايه ما كذلك الجلديه تو ايضا اینم تقبل فيجوز ان يكون اشتراكهما في هذا اللازم یجوز ارتزام العظیم فی الصغیر. پس ما میتونیم اونجا قرار بدیم که باز دوباره میبینیم که این حرف درستی نیست. ما وقتی اونو تا بی‌نهایت تقسیم کنیم که با این بی‌نهایت جا نمیشه. البته این رو خود فلسفه ما بهش ایراد گرفتن. مثلا بعد جوابی که دادن تو همون فضاست، گفتن ببین اون که بزرگه وقتی خوردش میکنی بازم بی‌نهایت‌های خیلی بزرگن، اینا وقتی خوردش می‌کنی بی‌نهایت‌های خیلی کوچیکن، بنابراین با هم دیگه باز با هم مساوی نیستن. یعنی باز تو فضای اونجوری فکر کرده ولی فضاش درست نبود. یا نکته بعدی که اومدن گفتن که ما اگه بیایم و شما میگین که جزء لایتجزا محاله، خب برای اینکه اینا بیان ثابت کنن جزء لایتجزا محاله، گفتن که ما میتونیم هر چیزی رو تا دلمون بخواد تا بی نهایت جزء خوردش کنیم. کاری نداره که شما اینو فرض کن نصف کن نصف نصف کن اینا تا بی نهایت جزء خوردش کنیم. همون روی دست اونجا خب شما یه چیزی رو میتونین تا بی نهایت جز خورد کنین و این نشون میده که ابطال جز لایتجزا. اگه نتونین تا بی نهایت خورد کنی جز لایتجزا برنده میشه دیگه، پس بعد بتونین تا بی نهایت خورد کن. میگه خیلی خب من یه دانه گندم میگیرم تا بی نهایت خورد میکنم، بعد با این خورده هاش سطح کل کره زمین رو میپوشونم. ببینین الان میخواستم خود پاورپوینت هم میشه خب فقط فیلم نخل باشه این پس وقت فیلم نشو فقط یه ذره جلو ببرید تا اینجا شو تا اینجا شو ببینید جلو ولی بازم نشون نمیده کم هنگ کرد ها خب ببینید شما داریم میگه که مثلا متنش هم از روش براتون بخونم، میگه که در واقع به عنوان یه شبهه مطرح شده بر رد نظریه ابطال جزء لایتجزا. کسایی که قائل به جزء لایتجزا بودن اومدن شبهه کرد، گفتن که شما میگه هر چیزی میشه تا بی‌نهایت خورد کرد. خب بیا یه دونه رو تا بی‌نهایت خورد کن، ولی اجزایش رو روی سطح کره زمین رو میتونی باش بپیشون چون بی‌نهایت جزء دیگه، چون بی‌نهایت هر کدومش رو برو یه جایی بذار بی‌نهایت تاست، پس پر میکنه دیگه. نه از اون طرف ببینی الان مشکل کار کجاست. مشکل کار اینه که این بی نهایتی که خورد کردی بی نهایتی که حدش میل میکنه به سمت صفر، یعنی یک انوم به علاوه مثلا یه دوم به علاوه یه چهارم به علاوه یه هشتم، چیز شبیه شبهه زنون. خب این میل که میکنه به سمت بی نهایت بازم عدد محدود میشه، میشه سطح همون دانه که مثلا فرض کنید 2 متر مربعه 1 متر مربعه، این که نمیتونه باهاش کل کره زمین که متر مربعش خیلی بیشتره رو پوشش بده، می‌بینی؟ ولی تو نگاهش وقتی تقسیم به بیننده می‌کنه، چون بی‌نهایت رو بهش باز فکر نمی‌کنه، یعنی عددی بهش نگاه می‌کنه، فکر می‌کنه که می‌تونیم این کارو باش بکنیم دیگه. می‌بینی مثلا جوابی که بهش دادن به این شبهه نگفتن که آخه نه نمیشه، که گفته که بله حرف شما درسته ولی سطح زمینی امر متناهیه، برای همینه که تو تونستی باهاش سطح زمینو بپوشونی، چون سطح زمین امر متناهیه تو تونستی اینو خورد کنی، اینو مثلا توی اسفار هستش این شبهه و جوابی که داده، یا فیض کاشانی اینو تو رسالش به کار برده، گفته خب ببین تو این دانه رو تا بینت خورد کردی درسته، باشم میتونی بکنی، ولی چرا میتونی؟ چون کره زمین یه سطح متناهی داره. خب این چه جوابی اصلا تو داری به این اشکال میدی؟ و سومین موردی که این در واقع میشه بهش گفتش که ازش استفاده کردن، گفتن که اگر جزء لایه تجزیه نظام نظریه نظام درست باشه، یعنی ما اگر یک خط رو بتونیم تا بی نهایت جزء داشته باشه، یا حتی شمایی که معتقدی تا بی نهایت جزء میشه خوردش کرد، خب حالا شما بیا اولی که این خط هست مثلا این مسافت رو تا بی نهایت خورد کن، بیا اول یه دوم راه رو برو، بعدش بیا یه چهارم راه رو برو، همون شبهه زنون دیگه. حالا یه فیلمی هم بود درباره شبهه زنون، می‌خواستم نشون بدم که حالا دیگه گویا خیلی موفقیت‌آمیز نیست. بنابراین اول یه دومو برو، بعد یه چهارمو برو، بعد یک همینجور تا یک انومو برو و ان میل کنه به سمت بی نهایت. مجموع اینها هر کدوم از اینا فرض کنیم 1 ثانیه طول بکشه، ما مجموع بی نهایت ثانیه خواهیم داشت و بنابراین این تا بی نهایت زمان طول میکشه. اما از طرف دیگه میبینیم عملا میتونیم این کارو بکنیم، پس نتیجه میگیریم که جزء لایه تجزا نمیشه یه جزء لایه تجزای بالفعل تا بی نهایت داشته باشیم. اگه اینجا بی نهایت جزء تا بی نهایت داشته باشه، من میتونم اول نصفشو برم، بعد نصفشو برم، بعد نصفشو برم، همینجوری میتونم برم و هیچ وقت نمیتونم به انتها برسم. خب باز اینجا به نظر من خیلی حرف نامعقولیه. شما فرض کن که اینجا رو من تو از اینجا تا اینجا رو تا بی نهایت جزء تقسیم کنم، خب من یهو دستو ببر بذار وسطش، بعد دوباره بذار تا انتهاش، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ بعدن تازه این یه سلسله یه که یک بی نهایت کوچکه، این حدش میل نمیکنه به سمت بی نهایت، یعنی یک دوم بله یه چهارم بله یه هشتم یک انوم ان میل کنه به سمت بی نهایت، زیگمای این نمیشه بی نهایت، میشه یک. واسم تو این فیلم نشون میدم، خیلی مثال جالبی رو نشون میداد که چجوری میشه یک، یعنی به صورت ملموس اینو نشون میداد اگر درست بشه. پس بنابراین اینا مواردی هستش که از بی نهایت کوچیک ها استفاده شده و باز اشتباه استفاده شده. حالا اگه درست شد، من فقط تو اون فیلم میخوام نشون بدم که چجوری زیگمای این مجموعه به سمت یک میل میکنه. این آخرین تلاشمونه، جلو هم ببینید تا اینجا هاشو جلو ببینید. سلام خب ببین این زنونه که میخواد بره مثلا جلو و مثلا این از این درخت بره به سمت درخت، وقتی که میره اول نصف راه رو میره، dividing whatever distance is left into smaller and smaller pieces, each of which takes some finite time. So, how long does it take Peter to get to the park? Sure. Well, آره اون نه اون هم به کار اون هم میتونم به کار برنه. آره so couldn't the total time be infinity? This argument, by the way, is complete again, except that traveling from any location to any other location should take an infinite amount of time. اتفاقا همین برهان لاک‌پشت ها میکرد چیزای دیگه ایه که در واقع به کار بردن تو همین بحثی که میخوام بگن که ابطال جزء لایه تجزا بکنن و بگن تا بی نهایت نیست. خب حالا میخوام این که چجوری نشون میده که این زیگما به سمت یک میل میکنه. First half of the journey
the next part takes care of the third part takes care of and so on. Summing up all these times, we get a series of points like this. Now, 0 minus 12. Since there are infinitely many terms in the life of the equation, and each individual term is finite, the sum should equal infinity, right? This is the problem with Neil's argument. As mathematicians have since realized, it is possible to add up infinitely many finite times terms and still get a finite answer. How, you ask? Well, let's think of it this way.
خب اینو نگاه کنید، ببینید یه مربع نظر بگیرید که مساحتش یک، اول نصفشو آب میکنیم پر میکنیم، بعد نصف نصفشو، بعد نصف نصفشو، بعد نصف. ببینید این داره میل میکنه، الان از خیلی آدم ملموس میبینه حد میل میکنه به سمت چی، وقتی هر چقدر اون ریزو پر کنی آخر میشه این مربع، از این مربع که بیرون نمیزنه که، یعنی نهایت این سری که تا بی نهایت رفته عدد یک ضرب در یک، یعنی یک میشه. ببینید چقدر راحت اینو با تصویر آدم میتونه متوجه بشه که در واقع این فاصله که وجود داره، میگم اگه نخوای من به اون زیگمای ریاضی اینو فکر بکنی، قشنگ با این تصویر میشه به مثلا دانشجو نشون داد که این سری میل میکنه به سمت یک، بنابراین به یه عدد محدود میرسیم، یعنی یک بی نهایت های ریز جمعشون با هم دیگه بی نهایت نمیشن که، ولی قدما فکر میکردن بی نهایت میشه. خب این در واقع فهم خواستم این تصویر رو از توی این فیلم ببینید، بقیهش رو دیگه حالا چون اینم خراب میشه. خب حالا برگردیم به شرایط، نگاهی بکنیم به شرایط تسلسل معادل. پس من یه جمع‌بندی بکنم، در واقع با بی‌نهایت بزرگ و بی‌نهایت کوچیک رفتار عددی شده تو فلسفه اسلامی و برشون ابطال‌هایی آمده. این ابطال‌ها رو ما دقت کردیم دیدیم هیچ ربطی نداشت به بالفعل بودنشون، هیچ ربطی نداشت به رابطه علی داشتنشون، به اجتماعی در زمان بودنشون. برهان‌ها مربوط به اینها نبود، برهان‌ها ریاضی محض بود. یه برهان بود، یه قاعده فلسفی توش آورده بودن که هر علتی معلول داره، اونم باز ربطی به این بحثا نداشت. خب این برهان ها رو اگر ما میپذیریم، بعد داریم یه جاهای دیگه هر جا چیز بی‌نهایت تو فلسفه اسلامی داریم، مثل علم الهی، مثل تعداد موجودات، مثل آنات زمان، همه رو بعد بریزیم دور، چون اونا ربطی نداشتن دیگه. اینا یعنی جهان باید زمان آغاز زمانی داشته باشه. اما اگر نه اینا نمیپذیریم، خب بعد بریم در برهانامون دیگه ابطال تسلسل دیگه با اون برهانا ذکر نکنیم، بیایم بر اساس ریاضیات جدید به موضوع نگاه کنیم، اینا رو بیاریم تو فلسفه اسلامی. اینجوری فلسفه اسلامی هم شکوفا میشه، فلسفه اسلامی در واقع یه علم تاریخی نمیشه که حالا در قدیم اینا چی گفتن، چه برهانایی ذکر کرده بودن، به چه درد ما میخوره. اما حالا بیایم برگردیم به این براهین، این سه شرطی که گفته شده، این سه شرط رو با هم نگاه کنیم. شرط اول میگه که این مجموعه باید بالفعل باشه. خب عدد از نظر فلسفه اسلامی چیه؟ عدد کم منفصله، کم چیه؟ عرضه. یعنی ما در فلسفه اسلامی عددمون همیشه برای یک معدودیه، یه عرضیه. خب تعداد موجودات از نظر فلسفه اسلامی بی نهایت هست، چون خداوند از ازل مشغول به آفرینش بوده، اینجوری نبوده خدا یه زمانی دست بیکار بوده آفرینش نداشته، یه زمان آفرینش داشته و تمام موجودات مجردی که امکان وجود داشتن رو خدا وجود بهشون داده. پس بنابراین در عالم مجردات بی نهایت ما موجود داریم، هر چی امکان وجود داشته پدید آمد. خب پس کل عالم مجرد و عالم مادیات همه رو هم بریزیم، بی نهایت موجود وجود داره. پس بذاریم بی نهایت موجود، بی نهایت عدد بالفعل وجود داره. شما نمیگیم بعد بالفعل باشه، بیا بی نهایت موجود بالفعل ما الان دارم، وجود داره. یعنی نگیم که بالفعل نیست، اینو چیکارش میخوایم بکنیم؟ یا مثلا اگر ما افلاطونی باشیم واقعا اعداد یه عالمی هستن و توش وجود دارن، اعداد هستن، قبل از عالم مثل بالای عالم ماده وجود دارن. یا تو ریاضیات ما ساختار گرا باشیم یا واقع گرا باشیم، تو ریاضیات، تو فلسفه ریاضی، یعنی به نظر من باز این از اون جاهای جالبیه که ما تو فلسفه اسلامیمون بیایم بحثای فلسفه ریاضی رو در کلاس مطرح کنیم، خیلی بچه‌ها با شادابی گوش میدن، چه بحثای جالبی، عدد وجود داره وجود نداره، معدود چی، عدد چی، اینجوری هست. نه و اگر حالا به هر حال یکی از اون مکاتب رو انتخاب بکنیم، خب بالفعل عددا وجود دارن، پس بین دو تا عدد هم محصور بین حاصلین میشه و هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. با بی نهایت باز نه، این شوخی که میگیم بی نهایت محصول بین حاصلین نمیشه. چرا؟ بی نهایت بالفعل حتی عدد از نظر فلسفه اسلامی میتونه بی نهایت باشه و بنابراین میتونه بالفعل باشه از نظر اینجوری که من توضیح دادم. یعنی اگه ما بیایم ابن سینایی نگاه کنیم و عدد رو عرض ببینیم، یا بیایم افلاطونی نگاه کنیم، یا بیایم تو فلسفه ریاضی در واقع عدد رو واقع گرا باشیم براش، یعنی در واقع در ریاضیات اونایی که واقع‌گرا هستن میگن ما این قوانین ریاضیات رو کشف میکنیم، نه اختراع ذهن ما، ذهنمون نمیسازه که، واقعیت عالمه ما اینا رو کشفشون میکنیم. شرط دوم چی بود؟ میگفتش که اجتماعی در وجود داشته باشن. خب مگه بر اساس حکمت متعالیه زمان مقدار حرکت وجود سیال عالم نیست؟ این وجود سیال عالم عدم میشه وقتی حرکت میکنه، به عدم تبدیل میشه؟ نه، این وجودای از درگردیم زمانهای گذشتم هستن، فقط من موجود زمانمندی هستم. اگه خداوند برای زمان باشه، از بالا نگاه کنه زمان رو داره میبینه، حرکت زمان رو داره میبینه. ما این که موجود زمانمندیم در دل زمانیم، قبل که عدم نشده که، پس بیاییم اجتماعش هم وجود داره. موجودات قدیم، حالا میگم برای یه قرائتی از حکمت متعالی که اینجا خدشه بشه که بگه نه مال سنانی نگفته، یکی بگه گفته، بحث بشه. اگه این قرائت رو قبول بکنیم، اون وقت موجودات هم تازه اجتماعی در وجودم پیدا میکنه. شرط سوم چی بود؟ میگفت اینا با هم ترتب داشته باشن. مگه از نظر فلسفه اسلامی هر موجودی در عالم وجوب بالقیاس نسبت به دیگری نداره؟ ببینید تمام موجودات عالم رو اگه بریم جلو، این درخت رو دنبال کنیم، آخر میرسیم به خداوند، به واجب الوجود. یعنی علت العلل اونه، اینا همه معلولای اونه. خب وجوب بالقیاس چی بود؟ وجوب بالقیاس بین دو معلول علت واحد وجوب بالقیاس بود. یعنی تمام موجودات عالم به هر حال به نحوی با همدیگه رابطه دارن. حتی اینو مثلا یه نظریه هست امروز، البته خیلی نظریه علمی نیست، بیشتر از یک رمان شروع شده، ولی به عنوان یه نظریه مطرح شده، باترفلای افکت، نظریه حرکت پروانه ای، که یه پروانه ای در یه گوشه عالم اگه حرکت کنه ممکنه یه طوفانی رو ایجاد بکنه. این در واقع فلسفه اسلامی میتونه با نگاه وجوب بالقیاس یه جورایی تایید بکنه این نظر رو، که وجوب بالقیاس بین موجودات عالم هست. اگه یه موجودی کوچولو یه تغییر بکنه، در عالم تغییرات دیگه ایجاد میشه. حالا اگر اینو بپذیریم، پس ما ترتب هم تازه داریم بین اعداد عالم، بین موجودات عالم. بالفعل بی‌نهایت تو موجود داریم، بینش اجتماعی در وجودم دارن، همشون هستن، ترتب علی هم بینشون برقراره. یعنی حتی اون شروط هم خاصی که اون شروط رو دیدیم تو برهانه جهت به کار نمی‌رفت، ولی حالا یه وقت یه کسی ممکنه بگه که نه اینجا بیا این شروط رو بکار. میخوام بگم حتی اون شروط هم باز به درد ما نمی‌خورن و میشه بهش خدشه کرد. به نظر میرسه که بی‌نهایت یه امریه که ما باید کانتی بهش نگاه بکنیم، یک آنتونومیه، یک جدلی و طرفین. ذهن ما برای درک بی‌نهایت ساخته نشده. ما دوست داریم یه اولی برای هر چیزی درست بکنیم، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، ما نمیتونیم خیلی اظهار نظر بکنیم. برای اینکه مثلا حالا فلاسفه اصرار کردن که جهان از ازل بوده، یا اونایی دیگه گفتن از ازل نبوده. ببینیم باز همش داریم میگیم تو بی‌نهایت میگیم. فرض کن اون زمان اول، قبل از اون زمان چی میشه؟ قبل از اون زمان چی میشه؟ ببین یه چیز شبیه همون برهانه که میگه تو بی‌نهایت داره برای من حرف میزنه. و آخرین مطلب هم این که خب حالا اگر این برهان ها این مشکلات رو داشت، با ریاضی ما نباید با بی‌نهایت اینجوری رفتار میکردیم که رفتار شده. تو فلسفه اسلامی وقتی میگیم خداوند نامتناهیه، حالا یعنی چی؟ بعد نمیگیم نامتناهیه، میگیم عالم مجردات نامتناهیه، خداوند فوق نامتناهیه، چون فوق عالم مجردات. بعد فوق عالم مجردات به ما لایتناها هم هستش، نامتناهی هست به ما لایتناها، فوق ما لایتناها هست. یعنی چی آخه؟ اگه منظورت این بودش که خدا حد نداره، خب بگو خدا حد نداره دیگه. خدا دکتر اخوان هم اصلا خیلی به فلسفه تحلیلی نظرشون هست. خب واقعا معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف که میگه خداوند فوق ما لایتناها، به ما لایتناها، عدتن شدتن و مدتن هست. خب یعنی چی که فوق ما لایتناها، به ما لایتناها؟ یعنی بیش از بی‌نهایت، بی‌نهایت بار بیش از بی‌نهایت. میخوای دیگه خیلی تاکیدش کنی؟ مثلا اینجا کلاس فقه و مثلا دین و این چیزاست، میخوای از قرآن مثلا بخونی، یا کلاس فلسفه از معنی حرفت چیه؟ چی میخوای بگی؟ منظور حرفت چیه اینجا؟ میدونی این بعد بررسی کرده، یعنی یه ذره صحبت شده، گفتن نه منظور ما اینه که خداوند حد نداره، خداوند فعلیت محض، یه توضیحاتی دادن. ولی به نظر من این بی‌نهایت بودنش اینجا یه مقداری در واقع آدمو به خطا میندازه. لااقل بعد یه ذره بهتر توضیح داده بشه، یه ذره بعد بیشتر در این زمینه کار بشه که درست هست یا نیست. یه نکته دیگه هم این که در واقع این برهان هایی که ذکر شد تو خود فلسفه اسلامی خیلیشون مورد نقد و بررسی قرار گرفتن. مثلا فرض کنید که خواجه نصیر برهان مصامته رو قبول نکرده، ابوالبرکات برهان تطبیق رو قبول نکرده، آقای حسن زاده بر اساس همین نگاه های امروزی بی‌نهایت و اینها خیلی از این برهان ها رو، این تقریبا همش رو قبول نکردن. اینا دربارش هم مقاله هست، دربارش هم در مصامته دو سه تا مقاله هست، همین تو مجله حکمت معاصر اینجا هم چاپ شده. گفتن در مورد اینا پایان نامه دو تا، یکی تو دانشگاه تهران کار شده، یکی تو دانشگاه تربیت مدرس کار شده. ولی به هر حال میخوام بگم اختلاف نظر هم بوده ها، اون چیزی که ما روش تمرکز کردیم نگاهمون به بی‌نهایت توش بود، یعنی اینا نگاهشون به بی‌نهایت اشکال داشته. مگر خود برهان ها از دیدگاه تقدیرهای دیگه جاهای دیگه میشه بهش ایراد گرفت، یعنی ایراد گرفتن و بعد یه دهی اومدن به اون ایراد ها سکرن جواب بدن، ولی که نخواستم همه این برهان ها رو وارد بشن و تحلیل بکنم، من قسمت بی‌نهایتشون رو میخواستم بهش نگاهی بکنم. یه نکته دیگه هم این که این براهین ابطال تناهی عالم که میگن عالم متناهی هست، ابطال نامتناهی بودن عالم، این برهان ها بر فرض اثباتشون دارن نشون میده که یک عالم دو بعدی تا بی نهایت نمیتونه وجود داشته باشه. ولی کی گفته جهان ما فقط دو بعدیه؟ شاید جهان ما بعدهای بیشتری داشته باشه. ببینید یه موجودی که توی دو بعد زندگی میکنه، مثلا این زنونی که الان اونجا تصویر شما میبینیم، این توی این صفحه است، این فقط میتونه جلوش رو ببینه و بالاش رو حرکت بکنه، هیچ وقت نمیتونه به طرف من دستش رو حرکت بده و به من اشاره کنه. اگه این موجود دو بعدی باشه، این موجود دو بعدی باشه فقط توی این صفحه زندگی میکنه. حالا من اگر بیام بهش بگم که من که اینجوری هستم الان، من میتونم دورش اگه دایره ای باشه یه خطی دورش بکشیم، نمیتونه بیرون این خط رو ببینه، ولی من میتونم بهش بگم بیرون این خط یه موجود دیگه هست. میگه تو علم غیب داری، چجوری فهمیدی؟ درسته؟ این از یه بعد سوم من دارم به این نگاه میکنم، برای این میتونم با یه موجود دو بعدی صحبت کنم و این موجود دو بعدی تعجب میکنم. حالا فرض کنیم عالم ما چهار بعدی باشه، که حتی گفته شده مثلا منحنی بودن زمان، انیشتین گفته جهان در واقع بعد چهارمش زمانه، زمان صاف نیست، اقلیدوسی نیست، منحنیواره، حالا ولی نه زمانم نه، اصلا یه بعد واقعی، یه بعد چهارم در نظر بگیریم. چرا نباشه؟ ابطالش بر چیه؟ ما اینو بیاریم تو فلسفه اسلامی روش فکر کنیم. اگه برهان بعد چهارمی باشه، مثلا حتی بخوایم برای این بحث‌های دینی کلامی هم میشه استفاده کرد، مثلا میگن که موجودات برتر دارن به شما ناظر هستن، خب این شاید تو بعد چهارمه، بعد چهارم آره حتی تو شکم من داره میتونه ببینه، همونطور که من الان اینجا اگر این دهنشو باز کنه و من تو روده و ایناشو همه رو میتونم ببینم، در واقع چون بعد دو بعدیه من براش اشراف دارم از بعد سوم، اون در واقع بر بعد چهارم حتی لباس من براش دیگه حجاب نیست، میتونه قشنگ بدن من رو ببینه از بعد چهار، و حالا بعد پنجم، بعد ششم، و خدا موجود ان بعدی بشه. حالا مثلا اگه بخوایم داشته باشیم میشه بهش فکر کرد. یعنی میخوام بگم این برهان های ابطال تناهی هم حتی اگرم درست بودن که نبودن، داشتن دو بعدی رو رفع میکردن نه بیشتر رو. میشه عالم از این جهت محدود باشه ولی از جهت‌های دیگه نامحدود باشه، و اون نتایجی که اینا می‌خواستن بگیرن، ببین مثلا یکی از نتایجش این بود مکان رو می‌خواستن تعریف کنن. مکان چیه؟ ببین مکان جاییه که من نشستم، جایی که من اشغال کردم. خب من کجا رو اشغال کردم؟ تو این اتاق. اتاق کجاست؟ تو این جهان. همینجوری که بریم بالا، کل عالم کجا قرار گرفته؟ کجاست اون جایی که کل عالم توش قرار گرفته؟ کجاست این مکانش چیه؟ یه دی تئوریشون این بودش که، یعنی ارسطو تئوریشون بودش که مکان سطح حاوی جسم محویه، یعنی همین، یعنی اون جایی که یه جسم اشغال کرده مکان معنی داره. ولی مثلا افلاطونی معتقد بودن که نه، مکان میتونیم بود مفتور باشه اصلا بدون چیزی توش باشه. خب حالا اگر ما جهانمون محدود بود، اینا میتونستن یه مکانی براش معنی بکنن، چون که اون جایی که اون کره ای که تموم میشد اونجا مرز عالم بود، اون حدش میشد مکان عالم، همونطور که حد من میشه مکانی که توش نشستم، اون حد اون کره میشد مکان عالم. اما الان اگه جهان ما نامتناهی باشه، مکان رو وقت تعریفش هم باید عوض کنیم تو فلسفه اسلام یه جایی دیگه، و همین مطالب دیگر رو هم که خدمتتون عرض کردم، در واقع این که نامتناهی محصول بین حاصله نمیشه رو بعد یه مقدار بهش فکر کنیم، آیا واقعا بالفعل بودن توش دخیله که نامتناهی محصول بین حاصله نمیشه، یا نیازی به بی‌نهایت بودنش نداریم که اثباتش بکنیم نیست، و اگر بشه آیا ما نمیتونیم با اون مثلا قیدایی که من اضافه کردم مثلا بگیم پس نامتناهی هست، موجودات عالم بالفعل هم هست. خیلی ممنون، متشکرم که توجه کردیم و خیلی
تشکر
میکنم.
بفرمایید.
می‌خواید
از همینجا شروع کنیم؟ اگر
سلام می‌دونید سوالات ازتون بشه. نه، حالا مثلا میشه صحبت کنیم چقدر.
ما نکته نه.
از اون باشه، ما خیلی زیاده. آره دکتر دیدم ترسیدم.
من چیزی خاصی
نه. لطف کردید تشریح بدید، من تاریخ علم متخصص هستم.
خیلی های اینطور استفاده کردیم بحث سوال نیست بحث طبیعیات در تمدن اسلامی امروزه خیلی کم بهش توجه میشه اینکه شما هر چه وسیع از موارد و تدریستون طبیعیات گذاشتید این جای بسیار تبدیل و تشکر
آقای
دکتر اگر اسم شریفتون رو بزنید من ایرج
دیگه سرشناسم تاریخ علم دانشگاه تهران است
این یه بار یه خاطره بگم آقای دکتر بهشتی احمد بهشتی دانشکده الهیات و یه بخشی از شرح تجرید مولوی بوشی رو برای اون خیلی علاقمند بودیم ما اصلا رفته گفتیم اصلا این رو صحبت کنیم بینیم خیلی خوشش آمد گفت که اصلا از زمان که من توی دانشکده الهیات هستم طبیعت درست داده نشد آره مولوی بوشی بمانم که مثلا اون این واقعا باید استفاده کرد و
و در واقع خیلی بعضی از مباحث فلسفه اسلامی گره خورده بهش بعد مثلا عقول اشعره هنوز میگن خب اینو دیگه حذف کنیم دیگه یعنی ما بشناسیم
یه بحث کردم مثلا با اساتید در گروه فلسفه دانشکده الهیات چون میگم که خب هم صحبت کنیم به ما یاد بدید اصلا به ما یاد بدید ما اینو چیکار کنیم این همین گفت آقا جون ما رو فیل کنیم ما داریم حال میکنیم بلست حال میکنیم با این اصلا من یه دور سخنرانی با ایشون رفتیم یه جای خیلی علمی دانشگاه زلزله ایشون سخنران اول بود من سخنران دوم بودم تمون ابن عربی اینا صحبت میکرد صحبت اینا بعد من
باشه همین آقای بهشتی ما فکر کنه کسی
بله
یه کسی دیگه یه همین آقای بهشتی
نه آقای بهشتی نه یکی از اساتید دانشگاه بله اسمش نمیخوام بگم بعد وقتی سخنش تموم شد گفتم من سخنرانی نمیکنم من اگه سخنرانی بکنم همه تو میرید یعنی واقعا مجذوب این سخنرانی شد بود همین هم شد اون رئیس جلسه گفت آقای دکتر شما سخنرانی فرید من چشم اصلا سرم بالا نیاوردم سخنرانی من دیدم آخر خودش نشسته بود دو نفر که با ما آشنا بودن که روشون نشد روش بغل شد این نشون میده که تو افکار عمومی هم یه مقدار آقای دکتر چیز هست یعنی ما مثلا خود من یه دکتر هم اگه از اساتید تو این زمینه خیلی علاقه‌منده صحبت میکردیم مثلا ایشون هم میگفت که طبیعت قدیم دیگه اعتبار ندارد ایشون نمیگفت یعنی دیگه بری چی بخونی وقتی نیوتن هست و فیزیک کوانتوم اومده دیگه گالیله هست و اینا چرا دیگه ما طبیعت قدیم رو باید بخونیم من خیلی کم خوندم ولی همون یه ذره هم که خوندم خیلی قابل بحثه یعنی حداقل برای همون حال کردن اون دوستی که گفته بود واقعا میشه آدم لذت ببره از همین طبیعت همین بحثی که میتونه من واقعا لذت بردم شاید یه چیزایی بشه یه بحث کنیم با هم ولی لذت بردم یعنی وقتم تلف نشده یعنی واقعا استفاده کردم و دیدم که مثلا من خودم زمانی که طبیعت دوره اسلامی رو بخوندم مثلا تعجب می‌کردم که مثلا در مورد تگرگ نظر دادم مثلا تگرگ مثلا چجوری تگرگ درست میشه زلزله چجوری درست میشه حالا اینا رو می‌دونی بدیهیات زلزله ولی تگرگ شبنم چجوری درست میشه رنگی گمان چجوری درست میشه مثلا من خودم مونده بودم که ادریس اینا ایکس ایگرگ اینا همه در مورد اینا صحبت کردن خب اینا میتونه به ما از این جنبه بابا خیلی کمک کنه از شما پشیمان شد نکته ای که خیلی مهمه اینه که ما باید از مطرح کردن این بحثا چه هدفی داریم ما میخواییم طبیعیات ابن‌سینا رو تغییر بدیم که کسی که چند قرن پیش فوت کرده رفته نمیتونیم دست ببریم در آثار ایشون باید ببینیم که واقعا برای خود من سواله چه سوال نیست یعنی چون سوال موضوع بس نیست این سوال که شما چرا علاقه دارید که اینها رو مطرح کنید یعنی چه چیزی دنبال میکنید میخوایی فلسفه اسلامی رو تغییر بدید یا اینکه مثلا من خودم یه سوالی که همیشه تو طبیعت دوره اسلامی برام مطرح بوده ارتباط طبیعت با ریاضیاته شما میدونید تو که فن اسلام های طبیعی اصلا این فصلی از رابطه بین تو ارسطو هم هست فیزیک ارسطو هم هست رابطه بین طبیعیات چرا مثلا علم الهیات در نجوم رفته از چه جهت چرا در فیزیک در ریاضی نجوم هم در ریاضیاته در علم تعالیم بعد از طرف دیگه مثلا چرا فیزیک ارتباط داره یه بحثای دیالوگی خیلی زیباست یعنی استدلالی که مثلا توی میزان فارابی احساس علوم مطرح میکنه خیلی زیباست و جناب ابن سینا هم همینجور بسیار زیباست. من برداشت من اینه، شما رو اصلاح کنید چون بیشتر از من تعمل داشتید، این که فلاسفه حالا بمده مشاهی که بیشترم من فکر میکنم که حالا به فرد نامتخصص برای نظر میده ملا صدرا اینا همه در ادامه ابن سینا هستن. این که حالا این وجود امدن و اصیل و بهی و من خالقم و علیل و خیلی به نظرم اصل قضیه رو تغییر نمیده. اون راهی که ما رفتیم از ابن سینا، مخصوصا ابن سینا من تأکید میکنم، به بعد که ابوالبرکات و اینا هم که شما انتقادایی دارن، انتقاداشون از ابن سینا هیچ موقع چیز نیست، یعنی اساسی نیست، یعنی اون حالا پارادایم اگر بگیم ابن سینا رو خلالی وارد نمی کنه. یه گوشه‌هایی رو همیشه مثلا در مورد خلع قبول نه قبول ابوالبرکات قبول داره ابن سینا، یه چیزایی خیلی انقلابی نیست،
موردی و
انقلابی نیست. مثلا هر چی میایم جلوتر، دیروز اتفاقا یه مقاله از آقای عبدالبهنگار می‌خوندم در مورد ابن سینا، میگفت که ابن سینا این قسمت ریاضیات شفا رو قبل از طبیعیات، اصلا قبل از شفا رو بنویسه، نوشته بوده و اضافه میشه. ادعایی که ایشون میکنه نقل هم میکنه، از خودش نیست، این از اینجا نقل میکنه، احتمالا هم درست باشه. بعد شما طبیعیاتش که وقتی میکنه چیزی فن سمت رو میبینید که اصلا بحثی از ریاضیات نمیبینید، یعنی اون کمی سازی که گالیله اینا و مطرح شده اینجا نمیبینید. این همینجور میاد تا ابلیس تا ملا صدرا که دیگه اصلا بحث حرکت که بحث اصلی برای طبیعیات بیده از ارسطو دیگه میره به سمت الهیات. سید جلال الدین آشتی درسایی از اسفاری چیزی داره نمیشته، بعد که دیگه همش همینه دیگه ملا صدراست رو، یعنی ما هم ریاضیات از طبیعت دور کردیم، برخلاف ابوریحان، برخلاف عمر خیام، برخلاف خازنی، برخلاف خیلی ابن هیثم از طبیعت دور کردیم. از طرف دیگه اصلا اینها راه اصلا خود ریاضیات راه دیگه رفت، طبیعیات راه دیگه رفت، اصلا حرکت که بحث از این رفت توی حرکت رو الهیات نتیجه شد که بعدش هم که دیگه ما اصلا کلا با علم بیگانه بودیم، یعنی علم فقط برای چی می‌خواستیم؟ واجبات. یعنی اگر علم ریاضی، علم چیزو فقط اون چیزایی که مثلا واجب بود، مثلا شما تو فناوری هم همین حالا من زیاد صحبت کردم ببخشید،
حالا آقای دکتر جواب پاسخ میدید
نه
همه سوالات رو ما داشته باشیم اگر همه اینا قابل جمع باشه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من
دیگه رسیدم آقای دکتر، ولی احساس میکنم که ما به این مفهوم رو فاضلوار بگردیم. مفهوم نامتمادی، مفهوم علت و محلول، مفهوم مفهومی که کار میبوزی برخان و و و و و اینا تو دستگاه فلسفی یه معنی میده، تو دستگاه فیزیک یه معنی، علت و محلول توی فیزیک یه معنی خاص خودش رو داره، علت و معلول تو فلسفه معنی خاص خودش رو داره. همین اختلافی که هیوم پیدا کرده بود دانشمند مسلمان، من که این تفکیک تو بسر خود نده، مفهوم متناهی نامتناهی تو فلسفه با فیزیک خیلی متفاوته. من فقط نامتناهی خدا رو میدونم، این شما توش آخر مفهومی که نشید یاد میکردید که نامتناهی به مفهوم اولی شما درک میکنم، به حمله اولی نامتناهی، اما به حمله ثانوی این مفهوم ذهنی محدوده. حدشون همون سخن امام صادق هم مفاهیم رو یه فرم ما رابطه ذهن این رو میگیم یه مرتبه، من باز اون دستگاهی که ما داریم اون مطلب و اون مفاهیم علت معلوم متناهی نامتناهی برهان و و و و تفصیل مثلا سهروردی اصلا قائل به استاد بجوز ماهیت نیست، خب این اصلا تو دستگاه دیگه داره که دیگه نوازه مطلب رو، یعنی ما پازل اون پازل رعایت نکنیم همین رد داری پاما خودشون. بعد ما فقط نامتناهی خدا رو میدونیم، تمام مفاهیم که شما میگید خدا ما همه متناهی میدونیم. من نامتناهی رو در فلسفه به لحاظ مفهومی برای من روشن، اما به لحاظ وجود مفهوم هم این عرف اشیایی و کنوفی قایت الخفایی قاطی میکنم بین حقیقت بیشتری این مفاهیم ما تو چیستیش مال ما چیستی خدایش رو درخته چیزی
واسه چیزی نامطوری شد. اما هست شما در واقع من این بحث خدا رو یه چیز پاورقی بود که عرض کردم. حالا چون دکتر اصلی قبلا یه اشاره‌ای کرده بودن
به اینکه بعد
نه یعنی در واقع آره نه اون قبلی‌ها رو حالا شاید شما یه ذره همون دیر رسیدین.
اصلا مثلا من یادم میاد یه جایی مولانا که سبزوار میگه این چهار علل عقلی فقط تو بُعد فیزیکی، تو متافیزیک اصلا علل عقلی معنا نداره. سوال جواب باشه. فلسفه اسلامی به لغزنده است. واژه ها در هر حوزه یه معنی خاص خودش
برای شما میفهمیم که این تناهی در مورد خداوند نامتنی در خداوند اشتراک لفظه با مثلا ریاضیات میگم یعنی مثلا میگم اون در واقع بحث سریه من بود، بحث اصلی من نبود، گفتم بعد در زمینه کار بشه. اما تو اون جایی که داشتیم ابطال تناهی ابعاد میکردیم یا تسلسل میکردیم، خودشون اومده بودن همون بی‌نهایت ریاضی رو گذاشتن جلو ما و با مسائل هندسی داشتن ثابت میکردن.
تمام مفاهیم طبیعی کلام اونطور میشه شروع کردن، اون دیدگاه دستگاه فلسفی داشتن، اصلا طبیعیات گذشته ما توی دستگاه فلسفی مطرح شده. حرکت در اونجا غیر از حرکتی که فیزیک جسم میگه، جسم به اون میگه با جسمی که میگه فرق.
حالا به طور خاص من که بحثمون دور نشه، شما بی‌نهایت اونجا رو با اینجا فرقش رو بگین. بی‌نهایت ریاضی رو با فرقش با این برهانایی که گفتم، برهان تورستی و تطبیق و اینا، با اون واقعیش رو بگین.
من دیر رسیدم ولی اون
اسم شریفتون رو میفرمایید؟
من نعمتی هستم، اصل معارف، اصل دانشکده هستم، اصل کل فلسفهشون فلسفه رو هستم. آقا تو میشناسی این آقا تو ببینید این مفاهیم بین ذهن و عین و اینا رو اصلا حرکت تو فیزیک امروز با حرکت تو فلسفه آسمون تو زمین فرق میکنه اصلا. اون فلسفه اصلا او فیل در فیزیک جسمی اصلا معنا نداره اصلا. اون فلسفه و بیشتر این مفاهیم فلسفه ما فقط ذهنی نه به مفهوم این که به درد نخوره فلان و بهمان، فقط تو لابراتوار مثل چیستیو هستی، شما چیستیو هستی تو خارج اصلا معنا ندارستن. ولی واقعیت در اون همین مقامی که شما میگفتید متناهی نمتناهی، شما بین مفهوم هستیش و چیستیش فرق نمیذارید. ما این میخوام این از کنم که همین تو دستگاه موسیقی باش بینید، شما تو کلی دستگاه دارید نمینوازی، اون دستگاه رو باز مشخص کنید، تو اون پازل معنا میده. اگه من بکشی بیرون معنا شد از شما همه شروع رد کنید.
نمیگم در مورد خداوند من وارد نمیشم چون کامل نکردم بحثم و مطالعه هم نکردم کامل، خیلی اظهار نظر نمیکنم که فوق مورد تنها آیا به اون معنا هست یا نه. ولی در جاهای دیگه مواردی هست یا مواردی نیست. مثلا یه مقاله هست که حالا خیلی تجربیشی نیست، همینجور مقاله معمولی نوشتم در مورد نظر علامه طباطبایی به قانون اول نیوتن. علامه طباطبایی قانون اول نیوتن که دیده همون فیزیک امروز رو برایش سوال پیش اومده که اگه میشه یه جسمی بدون اینکه بهش نیرو وارد کنی تا بی‌نهایت به حرکت خودش ادامه بده، علت مبقیش چی شد؟ یعنی نگفته که این که حرکت فیزیکیه با حرکت فلسفی من فرق داره که با خیال راحت دیگه بحث نمی‌کنیم دیگه. اینو فیزیک دانا گفته، کلی بحث کرده.
اما علامه طباطبایی چه علت منظریوم اصلا متوجه نشد چی میگه؟ اون آقایی که فلسفه استون محمد قرار اصلا متوجه اون چی میگن اصلا؟ این اونجا اصلا نمیتونیم با اون دستگاه صحبت کنیم، بحث روشی بود تو دستگاه مثلا این اون نیست. ما با اون تو اون پازل معنا میدیم، چون پازلش عوض کنیم معنی دیگه میده. ببخشید
خواهش
حالا اسلامی و فیلسوفان قدیم و فیلسوفان جدید تفاوت رو قائل بودن که جهان قدیم جهان رئالیته بوده و ذهنی که آینه انطباع واقعیت کما هو و نفسلم و ذهنیت جهان جدید جهان مدرن ذهنیت تبدیل اون رئالیته به ایدئالیته است. این ایدئالیته ایست که کم میسازه میشه و و چارچوب ریاضیات جدید قرار می‌گیره. و این ریاضیات جدید معنا مفهوم خاصی میده به در مورد باور. اون بحث ایشون در پسندیده در مورد فلسفه علوم انسانی و از قضا توضیح منبعی به نام علامه طباطبایی و اندیشه او برای علوم انسانی بود. ایشون سعی میکردن که بحث ادراکات اعتباری علامه را به معنای نوعی ایدئالیته گرفتن قرار بودن مثلا علوم انسانی، چیزی که هیچ فیلسوفی به اعتقاد ایشون همزمان با ایشون و قبل ایشون طور نتا نکرده بود. نگاه ایشون نگاهیست که نگاه مدرن به علوم انسانی داشته. منایی که حالا از اون بحث و در واقع بحث ایشون چه چیزی نتیجه خواهد شد، من به نظرم میاد که من هم نظرم میاد که میشه فلسفه قدیم رو تو چارچوب خودش تفسیر کرد. این فلسفه احیانا مبانی فیزیکی و ریاضی طبیعی و غیره داره و اون مبانی به فراخور میزان دانشی که در اون زمان تطبق شده تطبق پیدا کرده رخ داده و البته مرزگذاری بین قدیم و جدید و بین این که برهان جدید نسبت به برهان قدیم چه فاصله زمانی داره، چه تغییراتی تزریق میکنه به قدیم، میپذیرم که کار دشواریه. اما در صورت ما این فلسفه اسلامی رو و براهینی که نام بردید رو در اون چارچوب مرور میکنیم، میتونیم در همون چارچوب بهش اشکال بکنیم، همین بحثه که ما رو پازل ببینیم در این چارچوب خاص خودش ببینیم، این یک کاره. و کار دیگر اینه که همون فلسفه و براهین و ادله رو بیاییم با چارچوب های جدیده با مبانی جدید ریاضی ها، یعنی شما میتونیم که مثلا ریاضیدان اون زمان رو هیت سویگنگ در نظر بگیرید، بیدن هیلبرت در نظر بگیرید، گوست در نظر بگیرید، لاگرانج در نظر بگیرید و الاخر. اینا باید متفاوت هم دیگه. من سوالم اینه که شما چارچوب بحثتون با عنوان بحث نقادی کدوم یک بوده؟ جسارتا یه که میخوام بگم اشکاله، میخوام به سخنشان اشکال بگم خاطر این که فضای ذهن ما رو به ریاضیات بردید که خب که از علاقه من ما پس کنم خود ما با عنوان دانشان بنده خودم از اون کنم با عنوان دانش آموز فلسفه و عرفان کنه خود از مباحث ریاضیات فاصله میگیم و بهش توجه نمی کنیم، در حالی که ریاضیات حتی اول به عنوان مشهد ذهن بسیار مؤثره در درک فلسفی. این که ما توی فضا بردیم من خیلی لذت بودم. من عرضم این است که یه قدری توصیف بحثا به تندی و شتاب شده که نردهای شما که باید نردهای استوار و فنی و فلسفی و حتی ریاضی که هم باشی باید با تعنی و آرامش مطرح شد، چون قطع و بست این دسته و سیستم کمک کرد به این که ما اشکالات شما رسید اشکالات و عرفی و خدشه‌های مثلا ساده غیر فلسفی تلقی کنیم، مثلا مثل این که اگه کل عالم مکان باشه و بی نهایت باشه و خوابی نداشته باشه خودش محبی باشه و تعریف مجموع صرف نبکنه و خب تعریفون جمع کنم به تعریف زمانکان مطلق. با اون زمانکان مطلق که بگیم باید بیم سراغ هندسه‌های جدید و فضای اینشتینی و امثال زابک و یه فرقی بین حاد و معدود هم قائل هم. یعنی شاید بشه عاد و بی نهایت گره به من قدیم.
نه اون مکان چی شد الان تعریفش چیه پس؟ یعنی درخه تعریف ارسطویی رو عوض بکنیم یا نکنیم؟
خب من نمیخوام وارد جزئیات بشم، به دلیلی که من میخوام به سبک بحث شما این
نه من فقط گفتم باید تجدید نظر کنیم، نه باید بکنیم به نظر شما. یعنی میشه با همون تعریف ارسطویی سطح آبی جسم محوی بهش نگاه کرد؟
خب شما روشن بفهمید که میخواید اون سیستم رو با مبانی جدید بهش نگاه کنید، مورد نقد قرار بدید.
خب بزنیم پس این حالا چون آقای دکتر وکیلی هم اشاره کردید که نعمتی هم گفتن، ببینید درسته منم قبول دارم که دو تا پارادایم رو نباید با هم قاطی کرد، این که مسلم، اما ما میتونیم تو همون پارادایم، یعنی تو همون پارادایم قدیم با اونها صحبت میکنیم و میگیم که اینی که تو گفتی فکر کردی بی‌نهایت عدد اشتباه فکر کردی، یعنی من ابن سینا رو بیارم الان تو همون فضا بهش توضیح بدم
لزومی نداره.
خب میگم که یعنی این کار آره
همون مبانی رو با مبانی خودش بسنجیم نقدی وارد بکنیم یا بیاییم با مبانی جدید، مبانی جدید رو به دست بگیریم به قدیم سفر کنیم و بریم الان.
ببین روح حرف من اون بحثی که من مایلم اگر نظری هست برایش گفته بشه بحث بی نهایت بود و برهان‌های ابطال تسلسل و ابطال تناهی ابعاد و برهان‌های بی‌نهایت ریز و بی‌نهایت بزرگی که اینا باش کار کرده بودن اونو می‌خوایم ببینیم که مشکل بود. من دیگه بعدش آخر سر یه گریزی زنم به تناهی خداوند، به مکان، به ابعاد عالم، به اینها بعدهای عالم، اینا دیگه هیچ کدوم بحث من نبود، اینا بحث من در به تناهی عالم و اینا که نبود. مثلا به خود بی‌نهایت بود. آیا اونا رفتار درست با بی‌نهایت کرده بودن تو همون پارادایم، همون پارادایم قدیم ما میتونیم بهشون ایراد بگیریم؟ به نظر میرسه که میتونیم بگیم. حالا چون اینم کسی که مایل بودن میتونن خودشون مراجعه کنن، در واقع یه مقاله خیلی خوبی از دکتر سعیدی مهر آقای خادمزاده هست که پایان‌نامه دکتریش بوده تو تربیت مدرس، دو تا هست در واقع مقاله، یکی درباره این که شروط ابطال تسلسل رو تو مقاله مجله مقالات بررسی نشون میده که این شروط ابطال تسلسل رو اصلا میتونیم حذف کنیم و هیچ ربطی به برهان ها نداشته، همون که من اشاره کردم بهش. و من دیگه خیلی نخواستم باشه، یه مقاله کامله، من دیگه مقاله حرف من نمیره، خواستم فقط در واقع تعامل کنیم و این موضوع رو مطرح بکنیم. و یکی هم همون که در واقع نشون داده که برهان‌های با بی‌نهایت کار شده توش اشتباه بوده. یه کار قبل از ایشون شده بوده مال آقای دکتر کهنسال مال دانشگاه مشهد، وقتی دکترا گرفته بوده در دانشگاه تهران، اونم پایان‌نامه‌اش در مورد بی‌نهایت بوده و یه مقاله خیلی خوبی هم اون در مورد تسلسل داره که باز اون زودتر از دکتر سعید مهر خادمزاده نشون داده که اون سه شرط ابطال تسلسل اصلا نیازی به گفتنش نبود، تو هیچ برهانی به کار نرفته بود و الکی این ستا رو گفتن، گفتن بلفل باشه اجتماعی در بودن که برهان مثلا مصامته چه ربطی داشت به بلفل بودن در اجتماعی در زمان بود. یه مقداری سرعتم به دلیل این بودش که در واقع من دیدم که حالا حرف خودم نیست که بخوام دفاع کنم ازش به اون معنا، خواستم بیشتر مطرحش بکنم. ولی من میگم بحث من در همون چارچوب بی‌نهایت، ببینین که اگر نظری هست لطفاً گفته بشه.
من فکر می‌کنم اصلا یه نکته پایانی که متأسفانه فلسفه از جزئیات فاصله گرفته، فلسفه اسلامی و فیلسوفان ما، من یه آسیبی بهش متعرضم. یه جایی اگر اشتباه نکنم مولوی صدر شهر نصیریه توضیح میده که من چند سالی از عمر خودم رو به خوبی صرف ریاضیات کردم و واقعا ازش بهره بردم و شروع به ریاضیات تعریف کردم. پیشنهادم اینه که درباره ریاضیات در فلسفه اسلامی، جایگاه ریاضیات و مبانی ریاضیات، نه فقط جایگاهش، مبانی ریاضیاتی خود دستگاه فلسفی سه‌گانه در فلسفه اسلامی و به خصوص خود بحث بی‌نهایت، خود جناب عالی به پروژه کلان
یا مثلا نگاهی که اینا به عدد داشتن، مثلا یک رو عدد نمی‌دونستن، عدد ساز می‌دونستن، مثلا ببینید اینا چه جالبیه. من بهش نگاه کرد که آره
عدد ساز خیلی من رو
اشتر شاره کرد همین داره همین صفر رو عدد میدونه ولی تو ریاضیات ثابت اصلا یکم عدد نمیشه، تو مفهوم تعدد توش وجود نداره. بعد اون عددی که اونجوری گفت منظور معدوده، از معدود متوسط با موجود هستن. ببین این تو ریاضیات اصلا این حد معنا نداره، این دستگاه متفاوت چی گونه است؟
بله اون جایی که شما درست میتونید. بعد پارادایما رو مراقب بود که مثلا دو پارادایم با هم دعوا نکنن، بیشتر تخصص سایه دکتر نیستش.
مسئله که واقعا عمر مسئله هست اینه که ما اگر که سراغ ابن سینا میریم
یا
سراغ سراغ ابن سینا میریم و سراغ سراغ بردیم و سراغ ابن سینا میریم، واقعا باید دوره دورش رو در نظر بگیریم. ما مولا ابن سینا رو در دوره خودش باید لحاظ بکنیم، سراغ بردی رو در دوره خودش و مولا سراغ هم در دوره خودش، حتی در واقع فرماهای کلامی رو هم همینطور. من مثلا اگر میخواد نقوش اسلیمی منقول ساملایی رو بررسی کنید، خب میدیم سراغ مثلا نظرات تأثیر، نظرات معتدله، نظرات کلامی معتدل در رابطه با جسم و نقوش مثلا اسلیمی منقول ساملایی در آثار بر مساجد و اماکنه که در اون تاریخ خاص مثلا در دوره خلفا ساخته شده. ما نمیخواد الان رو بررسی کنیم. اون حساب خود ابن سینا هم خیلی مقاودش در فلسفه سهروردی ابطال شده، همین از این اقول اشعره اونجا دیگه ابطال شده، ما در فلسفه ملاطلا هم دیگه اقول اشعره رو نمیبینیم. این یک دوم اینکه مثلا همچون آقای دکتر با هم همه بزرگران هم فرمودن در فلسفه مشیا، ما حتی قبلش در فرسکو هم همین ابن سینا و اینها، حالا ما به طبیعی فلسفه ما به طبیعیات و ریاضیات نزدیک بوده و اصلا مقدمش طبیعیات و ریاضیات و اینها بوده، بعد میرسیده به در واقع مواد متافیزیک ما بعد از طبیعت. اما بعد از مرور زمان فلسفه‌مون از این دور شده، فاصله گرفته، یعنی فلسفه در سهروردی میگید نه در ملاصقلا کاملا از ریاضیات و طبیعیاتی که فلسفه ما فاصله گرفته، به همون میزان که الهیات، یعنی از الهیات طبیعی جدا شده به الهیات الهیات در واقع میتونیم بگیم صوفیانه، الهیات عرفانی و الهیات قرآنی نزدیک شده. برای ما نمیتونیم توقعی که آدم از ملا صدرا داریم رو از ابن سینا داشته باشیم، توقعی که از ابن سینا داریم از ملا صدرا داشته باشیم. این که دو تا واقعا هر کدوم از اینا با این حالا بالاخره بحث اصالت میگم و تو فهمیدن در موجود ما و موجود اون ما میشه داره، ولی کن تو کلا پارادایماشون به نحو کلی واقعا میشه مبانیش تغییر کرده. حتی خود مثلا عقلی که ابن سینا میگه با عقلی که حتی ملا صدرا میگه متفاوت. من که میگه واقعا عقل ارسطویی اومده شده مثلا عقل ملا صدرا، ملا صدرا بر اساس نظریه عقل ارسطو مثلا نقد میکنه، یاد داره که دو جای خود داره. اما این که حالا بیایم یه بازنگری بکنیم، اینا در واقع بازنگری در اصولشون باشه، حالا چه مطالب فلسفی رو اینها برای اصول ریاضیات در واقع یا هیئت یا طبیعیات اینها مبتنی کردن، خب اینجا بحث داره، خوبم هست که نقد میشه اصلاح میشه، ولی این ابن سینا هم دوره خودش بوده، در اون دوره آیا واقعا این نقد هم دوره بکنم بکنم این نقد در اون همون دوره انجام بشه با همون ریاضیات و ابن سینا با ریاضیات اون دوره اشتباه کرده که این حرف رو زده، با طبیعیات اون دوره با هیئت و نجوم اون دوره اشتباه کرده این حرف رو زده، این مباری رو برنده هم قول عشر رو گفتی یا نه؟ الان مثلا با الان خب این توقع رو از ابن سینا مثلا این ورن داشته باشیم که اصلا خب بتونه متناسب با ریاضیات و نجوم و درسته فیزیک الان باشه، این یه ماجرا. چند مورد دیگه، این یه اصل ماجرا، چند مورد دیگه آن اصل ما کلن تعداد موجودات عالم رو در فلسفه اسلامی بی نهایت نمیدونن، چون ما قائل نگه چی برسه هم نظری ادوار و اکوار و اینا اینجا درست مبدع جهان متعزلی و ابدی، اما خود این جهان قائل به ادوار و اکوار، این جهان پایان داره، وقتی جهان پایان داره و حد داره وقتی موجودات
نه جهان مادی پایان داره و حد نه رو مادی و غیر مادی رو بی پایان میدونن،
وقتی یه قسمت این جهان پایان دارد
پس نه موجودات مجرد تعدادشون محدوده؟ نه
حتی موجودات مجرد رو هم ببینید، حالا من نمیدونم خیلی نسبت بدم به اساتید خودم، انا ربی نداری ادوار و اکوار نیستش که جهان مادی فقط هست که دورش تموم میشه، این جهان مادی با همه مبادیش داره در واقع، ممکن اون فرشتگان دهگانه فلان اون حالا
نه ببینید نظریه ادوار اکبر میگه که به خاطر اینکه آبای سبعه بر این اثر دارن، این آبای سبعه جاشون که عوض میشه هر هزار سال یه درجه میچرخن، پس هر 360 هزار سال اینا جاشون برمیگرده به جای اولش، اثری که میذارن همون میشه و فلان اصلا آبای سبعه قبل از اینن که عالم افلا عالم اون بالاش عالم مجردات ربط نداره، نه این که نمیشه اینجوری بگن، اینجوری باشه که کل عالم رو شما وحدت وجودی هم در نظر بگیرید، کل عالم محدوده پس خداوند هم محدود،
یعنی یک جزء ما وحدت وجودی هست، یک جزء از این مجموعه که جهان مادی هست محدوده پایان داره، پس نمیتونیم کل مجموعه
بلکه درسته مبادیه، نه دیگه این تیکه محدوده این تیکه هم نامحدوده، کل این دوتا رو بزنید رو هم میشه نامحدود،
نه بازم میشه نامحدود
چون دیگه
نه
حالا این نظر
بچه‌ها مثلا ما تو اصطلاح هم شما
فهمیدین نه، ما تو اصطلاح فلسفه ما
خیلی بی‌نهایت
نمی‌شنویم، بیشتر میگن نامتناهی، در واقع میگن که نامتناهی فعل قابل شما اینا تعداد
عقول اشعار رو که راست کردن، نه نه میگن نامتناهی، نه حالا من میتونم مواردش رو بیارم، نه همین میگم بیشتر اصطلاحی مثلا عقول اشعار رد شد گفتن غیر قابل احصاء تعداد عقول در واقع مجرد غیر قابل احصا، ولی تموم میشه مطمئنن یک جایی حد داره، ولی تعداد چون زیاد بوده دقیقا سهرانه که به عدد ستاره های آسمان دو تا بیشتر اصطلاح غیر قابل شمارش داریم تا غیر نهایت، اون بی نهایت رو بر تو برهانه ها با ما داریم دیگه، همونا خیلی هم وقت نگیم از مونده رو بر من استفاده
کردیم، من اول میخواستم تشکر کنم از ارائه جذابتون، بخاطر اینکه من همون موقع فلسفه رو شروع کردم سال 7 سال 68 شروع کردم بحث معقولات اشکو کلا بحث طبیعت اینا شروع کرد، همون اولین سوال برام پیش اومد تجربه که اینا میشه فیزیک قدیم و جدید و بحث معرفت‌شناسی اشکالیست که برای مطرح شده بود. و بعد این براهین هم واقعیتش اینه که بعد 30 سال من هیچ وقت رغبت نکرده بودم سراغ این براهین برم و این براهین بکنم و امروز واقعا لذت بردم از ارائهتون و در خلال صحبتتون همین نوشتم این بحثایی که شما نوشته بودین که این ایرادا به این وارد اومد که اینا یه چیز برای خودشون گفتن این به حساب ذهن این تو عینه و منم کاملا با شما موافقم. اینو واقعا این نقطه وارده و عرض حضور شما که به نظر میرسه یعنی اگر بخوام توضیح بدیم یه جوری انگار بین احکام ذهن و احکام عین خلط شده، یعنی مثلا فرضاً یه چیزی ذهن بی نهایت وقتی میرسه به ساخت دیگری یا بحث ریاضی با توجه به اینکه شما در واقع توی مباحث هم هستید و اینها به هر حال چیزی که ما توی ذهن داریم انتزاعیه و اگر ما در خارج نخط داریم و نقطه داریم و نه چیز دیگری داریم دو تا خط موازی هم که داشتیم میگفتیم که از این نقطه این بر نمیگرده به اینکه ما توی ذهنمون فقط این دو تا خط موازی رو داریم ولی تو این و تو جهان خارج نداریم و یا بحث کنید برسن بحث نقطه یا اون قدمی از قدمی میخواد بردار تو بحث روز رایت جزا که اون بحثای در واقع قلبیش هم بردون دونمش هم بردون فکر نمی کنید این اشکال به این خاطر اون چیز که توی ذهن ماست به خاطر اینکه ما در واقع این بحث انتظاری رو تو ذهنمون داریم ولی تو جهان این چون ماده هست در واقع
ما میخوایم بی‌نهایت رو درکش کنیم، یه جوری اینجوری میخوایم بکنیم ولی باعث اشتباهمون میشه، یه جوری میخوایم باهاش رفتار عدد بکنیم. من اینجوری برداشت کردم این همچه حالتی
ارز کنم که من از اول از آخر شروع میکنم یعنی نیست بینایی از کسی که از آخر هم در تنوش درست فرمودید که نظر شما همون نظر کانته و اینا جدلی و طرفینه. خب اگه جدلی و طرفین بگیریم دیگه عقل باید اینجا سکوت کنه، حرف نزدی، یعنی شما بودنما رو نباید نقد میکردید ولی در عمل نقد کردید، بنابراین جدلی و طرفین نگرفتید و دیدگاهتون هم اینه که بینایت بلیپلی که امروز مطرح میکنن درسته و اون چیزی که خود ما مطرح کردن غلطه.
نه یه ذره شاید پس من برگفتم ببینید بی نهایت رو امروز نمیگن که بی نهایت یه فرض ریاضیه، امروز تو ریاضی ها ثابت نشده بی نهایت داریم، یه فرض گرفتن که این فرض تو ریاضی ها سازگاره، خیلی نتایج خوبی از توش در میاد. ها مثلا یه چیز دیگه بود تو پاورپوینت دیگه نشون نشون بدن، مثلا شما اگه بی نهایت رو نظر نگیریم میشه ثابت کنم براتون که عدد 2 مساوی 1 همون که توی مقاله دکتر موحدم هست تو پارادوکسش ببینین اونجا یه تقسیم به صفر میکنه طرفین و ثابت میکنه عدد 2 مساوی عدد 1. ولی اگه ما بی نهایت رو در نظر بگیریم ریاضیات سازگار میشه. خب از نظر ریاضیات کار کرده اون برهان‌های مصامت فلان فلان شبیه پارادوکس گالیله است، شبیه پارادوکس هیلبرت، یه پارادوکس. این پارادوکس رو میشه جواب داد، یعنی مثل پارادوکس دروغگو رو شما فکر کنید، آیا جواب نهایی داده شده؟ به این معنا نه، نشده. به این معنا آره، پارادوکس دروغگو الان نظریات مطرح شده ولی آیا پروندهش بسته شد؟ نه. اینا اینجوری هم با پارادوکس تو نمیتونی اثبات کنی که پس عالم متناهیه. حرف من این
بحثی
که راجع به جدلی و طرفین کانت مطرح کردید منظورتون یه چیزی پارادوکسی کار بودنه، یعنی هر دو طرفشو که نگاه میکنی دلیل حرف خوبیه.
جدلی و طرفین بگیرید دیگه عقل اینجا باید سکوت کنه که اون که خیلی این کارو کرده مثلا اون مسواب به نهایت که میرسه میگه که همون بحثی به نظر میسه جدلی و طرفین اینو هست و حرف نمیزنه، سعی میکنه رد بشه بره، هرچند باز یه جای دیگه حرف میزنه. حالا این بحثو بذاریم کنار، من به ترتیب ارسونم که به ترتیب نکاتی که برمودی یادداشتی کردم به ترتیب اون جلو میام. فرمودید که همیشه ما میل به بینایت رو داریم و هیچ وقت بینایت به رسیدن به بینایت بالفعل حالا بزرگ یا خرد نیست. این رو اتفاقا در غرب اولین کسی که اینو خیلی جدی مطرح کرد لایبنیتس بود و صریحا هم میگه که ما بینایت بالفعل رو داریم و حتی میگه صریحا ما بینایت فوری داریم که از هر عدد حقیقی مثبتی کوچیک‌تره و حتی دیفرانسیل و انتگرال هم که مطرح میکنه از اون بینایت فور مثلا اسمشو بذاریم اپسیلون از اون استفاده میکنه. بعد حالا این ریاضیدان رو خیلی اذیت میکرد که این بینایتون بنفن یعنی چی، اپسیلون یعنی چی، تا اینکه فکر کنم اشتراس بود اومد اون بحث اپسیلون کنار گذاشت و از همون اعداد حقیقی استفاده کرد. پس این مشته که اینطوری نیست که همشون بگن که ما میل به بینایت داریم، خود بینایت نداریم. بعد نکته بعدی اینه که چون به ترتیب دارم پیش میام، فرمودید که اگر عالم و تنهایی بدونید وقتی که از لوازمش این میشه که تعریف مکان سطح حاویه. به نظر میشه تعریف مکان، این تعریفی که کردن، اصلا ربطی به تنهایی عالم و نامتنهایی بودن عالم نداره. من اینجا نشستم اصلا نمیدونم عالم متناهی یا نامتناهیه، ولی میگم همین جسم الان اون قسمت سطحش، اون قسمت حاوی، به اون میگم مکان، میگم اون مکان این شیه. میگم سراغ مثلا این صندلی، میگم این سطح حاویش، این میشه مکان این شیه.
یعنی خود جهان، سوالمون خود جهان مکانش کجاست؟
نه بسیار خوب، برام بحث شما عوض شد. یعنی در واقع شما قبلا بحث تعریف مکان رو به صورت مطلق مطرح کردید، گفتید که فقط و فقط در صورتی میتونیم مکان رو تعریف کنیم که
نه، یه تعریف جامع بکنیم که همه چیز رو شامل شه، حتی خود مکان، خود عالم رو هم شامل شه. یه تعریف اینجوری به من بده.
نه اگه همین، یعنی شما اینجا فقط در مورد خود مکان، حالا میتونم بگم خود، عرض کنم که عالم ماده به صورت کل اگر نامتناهی بوده باشه میتونیم بگیم مکان نداره، چون سطح حاوی نداره. ولی اگه متناهی بوده باشه کل عالم باز چیه؟ مکان داره، همون سطح حاوی شه. یعنی باز یه مشکل چندان زیادی بر نمیخوره. بعد مجدی بعدی که فرمودید برهان تطبیق بود. در برهان تطبیق گفتید که مثلا اگه بیایم 5 تا به اون اضافه کنیم، 5 تا به یک امر محدود اضافه شده، بنابراین باز محدوده و این اشکال رو اشکال سطحی بینستید. به نظرم اگه اینطوری تقریر کنیم بله، یعنی اشکال واقعا ضعیفیه. ولی یک نکته ای که هست، من تا جایی که داریم برهان های تطبیق رو که میکنم، اینا یک نکته ارز کنم که یک کبرای خیلی مهم دارن وقتی این بحثا رو تقریر میکنن، و اون تساوی جزء و کل در بینهایته. یعنی اینا حتی برهان تطبیق رو هم یا خیلی از برهان‌های دیگر رو هم مطرح کنن، میگن که کل همیشه بزرگتر از جزه، چه در امور متناهی چه در امور نامتناهی. و این یک قاعده عقلی، قاعده عقلی هم که استثنا بر نمی‌دارد. ولی اگر ما بینایت رو بپذیریم در این صورت کل و جز باید چی بشه؟ مساوی بشه.
حالا این تقریر دیگه از همون حرف بود، همون حرف من بود که در واقع پارادوکس گالیله که نشون دادیم همین بود.
بعدن رسیدون. حالا سوالی میشه که واقعا این پارادوکس جزء کله یا تناقض جزء کله؟ من میگم که تناقض جزء کله، پارادوکس نیست. و شما میگید
خب اینو روی گالیله تطبیق بدین و نشون بدین تناقضش رو. ببینید من دلم میخواد هر عددی به توان دو برسونم و اون مجموعه دومی که پیدا میشه زیر مجموعه مجموعه اول.
این رو ببینید، یه نکته ای که از خودتون فرمودید که الان این ریاضیات اینو فرض میکنه و این نتایج زیادی
داره. نه گالیله که زمانی نبوده که فرض کنه، زمان گالیله این شما میخواید به گالیله بگی آ تناقض گفت.
من نظرم اینه که الان شما مثلا میگید ریاضیات یا حتی مثلا فیلسوفی مثل راسل که میاد اصلا اصلا موضوع بینایت رو مطرح میکنه، اصلا موضوع مطرح میکنه، اینا رو به خاطر این مطرح میکنن که بی‌نهایت مخصوصا بعد از لایبنیتس و نیوتن، بعد از حساب دیفرانسیل انتگرال کلی کاربرد پیدا کرده. اگه ما بیایم بگیم این تناقض داره، انگار میخوام بگم که حالا که تناقض داشت پس بذاریم کنار، این کنار بذاریم پس این کاربردش چی میشه. یعنی به نظر میرسه که یعنی تقریبا تمام اشخاصی که میخوان بی‌نهایت رو حفظ کنن و از این تناقض جزء و کل میترسن، فرار میکنن، به خاطر این کاربردشه. حالا این رو اتفاقا برخی اومدن یک راه حلی پیدا کردن، برخی از فیلسوفان ارسطویی، برخی از منطق‌دانانی که تناقض باور بودن، میگن که در عمل این حساب دیفرانسیل انتگرال با این بحث بینایتی که مطرح کرده در عمل تناقض باور بوده. یعنی ما یک ریاضیاتی داریم که درش تناقض است، ناسازگاری است، در این حال این امر ناسازگاری، این امر متناقض در عمل مفیده. و این رو هم اضافه میکنم، میگن در جهان موجود اصلا تناقض گاهی اوقات موجوده. ترجمه میکنیم بنابراین از این جهت باکی ندارن از این که بیان.
حالا اون تناقض باورانه. حالا ما تو فضای خودمون.
بله همین. این رو خب یعنی میخوام اینو بگم که اینا چون کاربرد داشته به خاطر همین سعی میکردن فرار کنن. حالا سوال اینه که بالاخره تساوی جزء و کل این پارادوکس یا اینکه تناقضه؟ من معتقدم حرف قدما درست بوده، حرف اندیشمندان مسلمان درست بوده و این تناقض پارادوکس نیست. و جالب اینجاست که لایبنیتس که خودش بنیانگذار حساب دیفرانسیل انتگرال دایکانیک بود، خودش تصریح میکنه میگه که جزء و کل در بی‌نهایت هم نمیتونن مساوی باشن، میگه اونجا هم تناقض پارادوکس نیست.
هم فکر می‌کنن که باز همین بحثیه که با بی‌نهایت داریم رفتار عدد می‌کنیم. بی‌نهایت یعنی بدون حد.
نه حالا می‌دونی عددش هم می‌رسیم.
بی‌نهایت واقعا شما الان چه جوری مال گالیله رو تو نشون بدیم، پارادوکس گالیله نشون بدیم که تناقض گالیله است نه پارادوکس گالیله.
یعنی شما فرض کنید که ابن سینا الان بیاد یا مثلا کسایی دیگه بخوام دفاع بکنن، حرفشون اینه، میگن که عقل بداهتاً می‌فهمه که کل و جزء نمی‌تونه مساوی باشه هیچ وقت. وقتی هیچ وقت نمیتونه مساوی باشه فرقی نمیتونه متناهی باشه یا نامتناهی. بنابراین اگر ما در جایی دیدیم که اینا مساوی هستن معلوم میشه که اون امر متناقضیه. به خاطر همین تناقض رو در بی‌نهایت رد میکنم، میگم اصلا بی‌نهایت عددی بالفعل وجود نداره چون تناقض داره. خب یه نکته بعد دیدم جالبه، مثلا کسی مثل وای مسکو میخواد دفاع کنه میگه اصلا تساوی جزء و کل این قاعده مربوط به امور متناهیه، مربوط به امور نامتناهی نیست. در نامتناهی ها جزء و کل مساویه. لحاظی که جالبه جورج کاندور نشون داده که اعداد حقیقی که بی‌نهایتن از اعداد طبیعی بیشترن، پس اونجا هم جزء و کل گاهی اوقات چیه؟ مساوی نیست. پس سوالی میشه چرا جزء و کل گاهی اوقات مساوی نیستن؟ شما با چه ملاکی وقتی به اعداد حقیقی میرسی میگی که یک جزء از اعداد حقیقی میشه اعداد طبیعی، اینجا جزء و کل مساوی نیست ولی مثلا اعداد گویا با اعداد طبیعی مساویه؟ ملاک چیه؟ من به نظرم اونایی که گفتن جزء و کل مساوی نیست، کل همیشه بزرگتر از جزئه، حرف اینا درست بوده و این هم یک نکته بدیهیه. یعنی همونطور که
من احساس همینه که بدیهیه، من احساس همینه که جزء و کل قطعا بدیهیه ولی این مستاق جزء و کل نیست. جزء و کلی که محدود باشه میشه دربارش اظهار نظر کرد، موجودی که نامتناهی که اصلا نمیشه دربارش اظهار نظر بکنه. اینا اومدن درباره چیزی اظهار نظر کردن که نباید میکرد.
نه دیگه
همین دیگه، کانتور نمیده اصلا جزء و کل نگاه نمیکنه. اون اومده عدد کاردینال معرفی کرده، تناظر برقرار کرده،
تناظر باشه همین نکته دیگه. مثلا اعداد حقیقی یک مجموعه است، جزءش میشه اعداد طبیعی، اینجا تناظر وجود نداره، اینجا جزء با کل مساوی نیست، کوچکتر از کله. اینجا
میگم نگیم جزء و کل دیگه اینا، ولی به خاطر چه اینا تا بی‌نهایت رفتن. ببینید شما میگه اسمشو من گذاشتم مجموعه اعداد حقیقی، این مجموعه دوتا تا در جای بی‌نهایت، همین نشون میده که نباید رفتار جزء و کل بکنه.
متضاد باشه بچی، چیزی نمیشه بگیم کل جزئی چون دربرگرنده. نه خودشون میگن اصلا جورج کانتور
سر کلو در نظر بگیرید، جزء آن جزء است و از آن کوچک، نه هر چیزی یک جزء یک چیز هم میکنه.
اصلا خود کانتور در اون روش قطریش میاد میگه که اعداد حقیقی مجموعه است، جزءش چی؟ اعداد طبیعیه. میگه اینجا جزء با این کل مساوی نیست، تناظر نداره و اینجا کل بزرگتر از جزءه.
آره ولی اینجا شاید همون با قول آیت نعمتی اشتراک لفظ کلمه جزء و کل داریم. اون جزء و کلی که ما میگیم درست بد باشه، اون برای موجودات متناهیه. حرف من اینه، وقتی میریم سراغ موجودات نامتناهی نمیتونی بگی نه عقل من میپذیره، چه متناهی چه نامتناهی، جزء کوچکتر از کل مثلا بزرگتر یا مساوی، مثلا اونجا نمیشه اظهار نظر کرد.
میشه دیگه، من میگم عقل وقتی میگه که همیشه کل بزرگتر از جزء، اینو مطلق میگه، فرقی نمیکنه متناهی باشه یا نامتناهی باشه.
ببین مثلا بی‌نهایت منهای 5 جزئی از بی‌نهایت دیگه، خب اما بی‌نهایت منهای 5 شما معتقدین پس بی‌نهایت منهای 5 کوچیک‌تر از بی‌نهایت؟
نه همین دیگه. من ببین نشون
چرا دیگه جزء کوچیک‌تر از کل دیگه شما می‌گید؟
من میگم که وقتی قاعده عقلی میگه که کل بزرگتر از جزء، این همیشه باید حفظ بشه. اگه یه جا دیدیم داره نقض میشه، معلوم میشه که اونجا چیه تناقض داره. الان در اینجا من از اعداد طبیعی یه عدد برمی‌دارم، مثلا عدد 1 رو، خب این میشه جزء اون، ولی از اون بر میبینم بینشون تناظر هست، به تناقض رسیدیم. بنابراین اگر بگیم تناقض مطلقاً محاله، باید بگیم اعداد طبیعی هم متناقض و اینم محاله. حالا من ممکنه خودم مثلا اینجا به تناقض باوری مایل باشم.
حالا چرا نگیم حکم موجود بی‌نهایت متفاوته؟ موجود بی‌نهایت یعنی بدون حد. یعنی تو هی میخوای بهش فکر کنی شما. نه باید بهش فکر کنی. نمیتونی فکر کنی.
من خیلی عذر میخوام. وسط صحبت‌های آلمانی بخاطر آره ما آره چون آره تعبون بکنیم جلسه رو و ما یه دستور جلسه دو تا دستور جلسه داریم و یعنی باید باز هفته دیگه دوشنبه من برای شورا مزاحمت
نه ما باید که اصلا خوب میشینیم بحث میکنیم
بعد وقت هفته بعد از ساعت 12 انشالله که اون خارج از جلسه بشه این بحث باشه و اصلا میتونه اگر اینجا هم نخوان اینجا ادامه پیدا بکنه. فقط من یه سوال میکنم در مورد شورای تحصیلات تکمیلی دانشجویی با عنوان بررسی اطلاقات و کاربردهای عقل در فلسفه ملا صدرا با تاکید بر عقل نظری، نفس و معرفت شناسی، این عنوان رو با راهنمایی خانم دکتر کمالی‌زاده که الان رفتن بیرون، این عنوان رو میخوان ببینن که اگر ما
تحصیل
بشه دکتر بررسی اطلاقات و کاربردهای عقل در فلسفه ملا صدرا با تاکید بر عقل نظری، نفس و معرفت شناسی و استاد مشاور هم قرار هست آقای دکتر اعوانی باشن.
آیا
چون بحث دارم پارادای و برای تخصص های دکتر
بعد از ساعت 12 انشاءالله هستیم
بحث این که در یک پازل بوده از همکاران صحبت کردن
بلندگوتون رو ممکن نیست
ببینید مثال از دوره مدرن دوستان خیلی صحبت کردن کانت بر اساس فیزیک نیوتن اومد یه فلسفه درست کرد. بعد وقتی که اواخر قرن 19 که ما نزدیک می‌شدیم فیزیک زیر سوال داشت. ما نیوتنی‌های متفاوتی پیدا کردیم که از کسیره که میگن خیلی کم بهش پرداخته میشه داریم. بعد وقتی فیزیک کوانتوم نسبیت اومد کلن فلسفه کانت خیلی در چیز یه سوال این خب ما الان میخواییم بگیم از مسئله زمان نیست بودن زمان مطرح بودن زمان مطرح کنیم یا علیت رو مطرح کنیم بگیم که مثلا این در چارچوب فلسفه و فیزیک کلاسیک مدر ما یه پازلی داریم در قرن بیستم باز یه پازلی داریم درست حالا ما یک فلسفه فیزیک کوانتوم مثلا جامع الان نداریم مثلا به مثل کانت پیدا نشده که از فیزیک کوانتوم نسبیت بیاد یه فلسفه درست کنه ما نداریم من نمیشناسم حداقل چرا مثلا فلسفه فیزیک کوانتوم خیلی جزئی اینا صحبت میشه ما چه کار کنیم باید با این مجموعه یا پازل یا چیزی گفتید در چارچوب اینش این چارچوب یه جاش الان یکی از فازلا مشکل داره اینا ارتباط با هم دیگه دارن اون تیکه‌ای که مشکل داره رو ما باید چیکار کنیم یعنی الان فیزیک جدید اومده زیر سوال برده اون فازلا رو ما باید چیکار کنیم نمیتونیم بگیم که چون اون یه چیزی هست بله من سوالی داشتم که این سوال ان شاء الله بعداً با هم دیگه صحبت می‌کنیم که شما چرا می‌پردازید برای از این بحثمون چه می‌خوایم نتیجه بگیریم ما نمیتونیم که مثلا علم پیشرفت کرده و نمیتونیم که یعنی یکی از چیزایی که من عرض کردم و اعتقاد دارم فلسفه دوره اسلامی با علم پیشرفت نکرد رفت این که در اون دوران همون میدونید علم اون دوران داشته با علم اگه پیشرفت کرد فلسفهش هم پیشرفت میکرد این نجوم الان خب خیلی تغییر کرده دیگه
با ما اجازه داریم که بیایم تو همون جا و بیایم اون اشکال رو اصلاح کنیم یعنی هدف من اینه ما بیایم این سیبا رو تک تک از سبد درآوریم
بعد به هم بزنیم
آره دیگه بعد رشته‌اش هم بکشیم هر جا اثر دارن هم بکشیم و فلسفه اسلامی نو میشه اینجوری یعنی اگر هم نشون بدیم که نه اینا اصلا رفتی به علم دیگه نداشتن از جای به بعد جدا شده خب دیگه ما علم هی دست میذاریم تکون نمیخوره میمونه سر جاش دیگه کسی ناراحت نمیشه یعنی هم به نظر من این کار درسته وگرنه تاریخ میشه واسه بگیم ابن سینا تو نظام خودش خیلی قشنگ حرف زده خوب زده دانشجوی ما دوست نداره که
تاریخ
فلسفه. خب نه، من اینو قبول ندارم. من به عنوان فلسفه به عنوان نظام زنده ای که میتونم الان توش فکر کنم و اینا اینجوری فکر میکنم. من میخوام اصلاحش کنم.
نیو ملا صدرایان، ملا صدرایان جدید داریم الان. ملا صدرایان جدید داریم. یکی از این اینجا رساله داره. من اون یه بار سخنرانیش بودم. اسمش الان نمیگم. میخوام بگم که ما چرا این
منظور دیگه که اسمشو بگین چه من
در سینا این ازش
ولی غیبت محسوب میشه.
من نمیدونم اسمشو. یادم نمیاد.
ولی دکتر تجافی اینجا اتفاق نمیفته. یعنی اون کسی که نو صدراییه و نو 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 ان نو صدراییه صدراییه و نو شده. و یه چیز دیگه منقدر از اون. یعنی هیچ فلسفه جدیدی اگه ایشون دستگاه مختصات انتقال تعریف کنن بگن فلسفه‌شناسان بیارید در فیزیک و شیمی و زیست شناسی جدید تعریف کنید، این دستگاه جدید دیگه فلسفه‌شناسان به اون معنا نیست، منقلی میشه گذشته.
آره مثلا همش برمیگرده به تعریف و فلسفه. من فلسفه اسلامی و فلسفه میدونم که مسلمان هم اندیشیدن، اون زمان از یونان گرفتن، این زمان هم این همه از کانت و دکارت و هیوم هم باید بگیرن، از فیزیک هم بگیرن، از طبیعیات طب جدید هم بگیرن، حرف بزن. من اینو فلسفه اسلام میگم. وگرنه من میگم رشته تاریخ، بچه‌ها میگم مثلا شما تاریخ اسلام میخونی، تاریخ قرآن میخونی، یا تاریخ فلسفه هم هست میخونی. برای خوب حافظت خوبه، میگی ملا صدرا اینو گفت، اونجاش اینو گفت، به من چی گفت؟ یعنی بچه مثلا خوشش نمیاد. ولی شما بیاید دو تا حرف نوع جدید فیزیک رو مطرح کن و بعد بهش بگو جهان چه جوریه، خب اصلا لذت می‌بره.
علم سیاسی آقای دکتر این کار صورت بگیره. ببین تهش چی میمونه از فلسفه‌ای که بمونه بگه من تحت ضوابط علمی نمیام، هیچ علمی من نتونه ابطال کنه.
نه آخه الهیات پاش همش که رو طبیعت نیست که. خیلی طور من پایان‌نامه ارشدم همین بود. افلاطون کندم از فلسفه اسلامی. دیدم چیز زیادی کنده نشد. یعنی به نظرم خیلی چیزا میمونه. به نظر من فلسفه اسلامی خیلی پاش رو طبیعت نیست.
یعنی برگای خوشکش رو بریزین از این درخت چه میمونه؟
الان افلاطون هنوز زنده.
آره به نظر من، آره به نظر من
همین. تاریخ
بگم. من میگم فلسفه اسلامی نه یا از طریق ابطال تسلسلی که ریاضیات اشتباهه ابطال تسلسل کن. این همه بر 20 تا برهان ابطال تسلسل داریم، بقیه‌اشو استفاده کن.
افلاطون رو با فیزیک ذرات بنیادی جدید چیزش کردم، گفتم که افلاطون رو میشه الان استفاده
کرد. ارسطو زنده است. چرا توی افلاطون نابود نباشه؟
اومدیم اون دیس
اسم کتابتون چیه؟
اینجا نیست. فرانسه نوشته شده. بله. این خیلی چیزه مثلا به افلاطون هم کمک میکنه. یعنی افلاطون
روشن کنید لطفا.
ببخشید من یه استادی داشتم، چرا اصلا به افلاطون علاقه شدم توی فرانسه، من درس سال دو میداد تاریخ فلسفه دادم، من کلاسش رفته دارم نشسته بودم، من قرار بود ارشد با ایشون بگذرونم. شروع کرد که مترجمین تیمموس هر کدومش یه فلسفه جدیدیه، حالا غلط گیمه بذارید جدیده شد. بعد اشاره کرد که بعدا اون استاد شد استاد من در دکتری، که میگم ترجمه ایشون اصلا یک رویکرد جدیدی به افلاطونه. یعنی در واقع شاید میگفت این افلاطون خالص اینه، بقیه اومدن مثلا از درشی کانت اومدن ترجمه کردن تیمانسو، یکی از طریق مثلا دیگری اومدن تیمانسو ترجمه کردن. این آقا اومده رفته از خود چه خود تیمانسون چیز نبوده، یعنی به زبان خیلی آشنا بوده، خود تیماموس مثلا خیلی کانتی نبوده، خیلی دکارتی نبوده، خیلی لاتیسی نبوده، خیلی مثلا قرون وسطایی نبوده، مثلا
ترجمه تفسیری نبوده،
سطح گستری نبوده. خب کار میتونیم بکنیم، ولی هم میشه بکنیم
که متن رو
بدون اینک
بدون
پیشنیست.
بعد اون موقع بعدا با فیزیک کوانتوم آشنا شده، یعنی بعد از اینکه ترجمه کرده یه کتابی داره با یه دانشمندی. بعد منم که مثلا اومدم خیلی خوشحال بود که نفر از فیزیک اومده، فیزیک ذرات بنیادی بخواد نگاه کنه به تیم.
این پیدا بشه مترجم حائلی خیلی خوبه که هیچ معنایی رو حامل نباشه.
همون لازمه، همون لازمه، به همین در واقع یه تنظیحی، یه جور تشبیهی. ما یعنی بیایم با مطالب جدید روبرو بشیم با فیلسوفای قدیمی که بلکه از بیاد این زندهش رو بکنیم واقعا این دیگه ابن سینا و سوگواردی و دیگر این فیلسوفا. خیلی ممنون، خیلی خیلی زحمت کشید آقای تو خیلی استفاده
کردید. ممنون از اساتید که لطف کردن
تشکر کنم. این باشه که تو حکمت معاصر این باید در واقع ادامه پیدا بکنه. خیلی ممنونم. متشکر از تشریف فرماییتون. خیلی لطف کردید. متشکرم. حالا اگر که لطف بکنید در مورد این موضوع بعد خواهش هم آقای دکتر خیلی متشکرم.